أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. من بگسل باش آزاد ای پسر، چند باشی بند سیم و بند زر. گر بریزی بحر را در کوزه ای، چند گنجد قسمت یک روزه ای. هر کرا جامز عشقی چاک شد، اوز حرص و جمله عیبی پاک شد. شاد باش ای عشق خوش سودای ما، ای طبیب جمله علتهای ما. ای دوای نخوت و ناموس ما، ای تو افلاطون و جالینوس ما. جسم خاک از عشق بر افلاک شد، کوه در رقص آمد و چالاک شد. عشق کوه طور آمد عاشقا، طور مست و خر موسی سائقا. آینت دانی چرا غماز نیست، زان که زنگار از رخش ممتاز نیست. بشنوید ای دوستان این داستان، خود حدیث نقد حال ماست آن. شه چو اجزان حکیمان را بدید، پا برهنه جانب مسجد دوید. رفت در مسجد سوی محراب شد، سجدگاه از اشک شه پر آب شد. چون به خویش آمد ز غرقاب فنا، خوش زبان بگشود در مدح و ثنا. کی کمینه بخششت ملک جهان، من چه گویم چون تو میدانی نهان. ای همیشه حاجت ما را پناه، بار دیگر ما غلط کردیم راه. چون برآورد از میان جان خروش، اندر آمد بحر بخشایش به جوش. در میان گریه خوابش در رو بود، دید در خواب او که پیری رو نمود. گفت ای هدیه حق و دفع حرج، معنی از صبر مفتاح الفرج. ای لقای تو جواب هر سوال، مشکل از تو حل شود بی قیل و قال. سلام عرض میکنم خدمت دوستان گرامی و عرض خیر مقدم و تشکر از حضورتون در این محفل و مجلس. امید که خدای رحمان رزق ما رو رضای خودش قرار بده. این ابیاتی رو که محضر شما خوانده شد مربوط به دفتر اول و همون ابتدای دفتر اول هست که یه بخشش رو در جلسه پیش خواندیم. اینها تکراری هست حتما برای شما عزیزان، اما همینطور که خود مولانا هم اشاره فرمود که تکرار برای ما در واقع حیات مکرر است و جان مکرر است در مسلمی. خیلی وقت هم هست که خوب اینها رو نپرداختیم، چند سالیست که ازش عبور کردیم. بد نیست که یه مروری هم به این ابیات داشته باشه، منتها مختصر و گذرا. یکی از نکاتی که مولانا در همون دفتر اول، در ابتدای دفتر اول تأکید میکنه به ما، میگوید که بعد از اون 18 بیتی که گفت، میگوید که بند بگسل باش آزاد ای پسر، که در جلسه پیش هم بهش اشاره کردیم. میگه از این زندان خودتو خلاص کن. ای انسان، تو گرفتار زندان خودت هستی و این زندانی بودن رو هم حتی متوجه نمیشی. سلام علیکم. اما من مولانا و حالا دیگر اولیا و عرض کنم عارفان این رو به ما گفتند و ایشون هم میگوید که خب ما به این نقطه دست پیدا کردیم. ما متوجه شدیم که ما زندانی خیش هستیم و باید چاره اندیشی کنیم برای اینکه خودمون رو از این زندان خلاص کنیم. پس بیا این بند رو، این ریسمان رو، این زندان رو، این تناب رو از دست و پای خود بگشا. چند باشی بند سیم و بند زر. چی هست حالا این ریسمان رو بندی که ما باید از پای خودمون باز کنیم؟ بلا فاصله تو مصرع دوم بیان میکنه، میگوید که بند سیم و زر است، یعنی تعلقات و وابستگی هایی که به دنیا وجود داره انسان رو چنان در خود میپیچه و گرفتار میکنه که خود حقیقیش رو گم میکنه و به خودهای کاذبی که مکرر هم بهش اشاره کردیم و دیگه شما عزیزان موقوف به اون هستید گرفتار میکنه و انسان خودش رو پیدا نمیکنه در میان این همه گمشدگی. چند باشی بند سیم و بند زر، گر بریزی بحر را در کوزه ای، چند گنجد قسمت یک روزه ای. و بعد همین مسئله خیلی مهمی رو بیان میکنه، میگه گیرم که خیلی هم طالب جمع آوری حالا زرق و برق و زیبایی های دنیا هستی و حالا عمدتا روی کرده مادی، اینها رو جمع کردی، گیرم که خیلی هم جمع کردی، به اندازه یه دریا هم جمع کردی، اما تو که ظرفیتت به اندازه یک کوزه بیشتر نیست که بحر رو بریزی در یک کوزه، چقدر جا میگیره؟ به اندازه یه رزق یک روز و به اندازه قوت و یا رفع تشنگی یک روزه. گر بریزی یعنی کل عمر رو در نظر گرفته مولانا به عنوان یک روز که ظرفش هم کوزه است و از این بحر طمع و حرص و از کنم آز انسان ها پر میشه، نهایتا هر چقدر هم که میگه حرص بزنی و تلاش کنی و بکوشی بیش از یک کوزه و بیش از رزق یک روزه نمیتونی بیاندوزی. اینم معناش این نیست که بیشتر جمع نمیشود، جمع میشه، میگه شما بیشتر از این فرصت مصرف کردن پیدا نمیکنی، نه اینکه جمع نمیشه. رزق شما و روزی شما و نهایتا خورد و خوراک شما و بهره‌گیری از امکانات شما محدوده، که تشبیه شده به کوزه و نهایتا هر چقدر هم جمع آوری بکنی اینها رو زوائدش رو باید کنار بگذاری و اونها برای شما حسرت، درد و رنج و مشکلات ایجاد میکنه. نگهداری اونها، حفظ اونها، مراقبت از اونها، دغدغه های فراوانی که برای انسان به وجود میاره که باید از اونها حفاظت بکنه. گر بریزی بحر را در کوزه ای، چند گنجد قسمت یک روزه ای، هر کرا جامز عشقی چاک شد، او زهرس و جمله ای بی پاک شد. میگه سوال گویی از جناب مولانا که خب تکلیف چیه، بس کار باید بکنیم که ما گرفتار این بند و زندان و این ریسمان و اینها نشیم؟ میگه که شما باید عاشق بشی، راه چاره اینه. هر کرا جامز عشقی چاک شد، جامعه یعنی جامعه تن، یعنی اگه تن در واقع در سیطره عشق قرار گرفت و مندک شد و از هم پاشید، یعنی تعلقات و وابستگی ها کم شد و انسان از زندان تن تونست خودش رو خلاص بکنه، او ز حرص و جمله عیبی پاک شد. دغدغه های حرص و طمعی که چند باشی بند سیم و بند زر دیگه از میان خواهد رفت. و حالا نه فقط از حرص بلکه از کلیه اوصاف منفی و زشتی که در انسان ها کم و بیش وجود داره، عشق میتواند اون رو پاک بکنه. و قبلا هم توضیح دادیم که چرا عشق پاک کننده هست و گفتیم که عشق چون انسان رو به اوج میرسونه و از خودش بی خود میکنه و خود طبیعی او رو ازش میگیره و خود حقیقیش رو به او معرفی میکنه، خود حقیقی نیازی به این چیزا نداره. اگر انسان خود حقیقیش رو پیدا کرد، موقع دغدغه این چیزها از وجودش رخت بر میمنده، دیگه حریص نیست، دیگه کینه‌ورز نیست، دیگه طماع نیست و حالا سایر اوصافی که عرض کردیم و میدانید، اینها رو پاک میکنه عشق. یک همچین توانایی داره، انسان رو بخشنده میکنه، انسان رو مهربان میکنه، انسان رو دوست داشتن و دوست داشته شدن میکنه و این شرایط ویژه‌ای برای او فراهم میکنه که ورای این تعلقات و وابستگی های دنیا می نشیند، نه اینکه اینها رو نداره. اینها دیگه او رو مجذوب نمی کنه، اینها او رو درگیر نمی کنه، او رو به خودش مشغول نمی کنه، درد نمی آفرینه. و بعد هم از عشق تعریف می کنه مولانا، میگه که شاد باشه عشق خوش سودای ما، چقدر عشق خوش معامله ای هستی، چقدر جذابی، چقدر هیجان انگیزی. ببینید وقتی که او تجربه کرده میتونه یک چنین حس و حالی رو به ما منعکس بکنه که یک انسان عاشق چنین ویژگی هایی در درون او رخ میده و پیدا میشه. شاد باش ای عشق خوش سودای ما، ای طبیب جمله علت های ما. تو مانند طبیب هستی، پزشکی هستی که همه علت ها یعنی بیماری های ما، نگرانی های ما، ناراحتی های ما رو درمان میکنی و کارهای دیگه هم ازت برمیاد. ای دوای نخوت و ناموس ما، کبر رو میتونی از ما بگیری. انسان عاشق دیگه متکبر نیست، دیگه مغرور نیست، فروتن است، متواضع است، خودبینی دیگه نداره. اینها علائم یک انسانی است که به مرتبه عاشقی یا به ورطه عاشقی راه پیدا کرده و دست یافته. ای دوای نخوت و ناموس ما، ناموس یعنی خودبینی، اینجا نخوت هم که خوب مشخصه، کبر و غرور. ای دوای نخوت و ناموس ما، ای تو افلاطون و جالینوس ما، ببینید مقام عشق رو برد مقایسه کرد با شخصیت های مهم تاریخی که کم و بیش همه ما میشناسیم، افلاطون و جالینوسی که در 2000 و بیشتر از 2000 سال پیش اینها میزیستند و یکیشون حکیم بود، طبیب بود، درمانگر بود و اون دیگری اهل عرفان بود، اهل حکمت بود و اهل تهذیب و کشف و شهود بود. حالا این حرفا رو ما از مولانا میشنویم، فکر میکنیم که مولانا چون آدم مسلمان مذهبی بوده داره این حرفا رو میزنه. ببینید افلاطون یه جمله فقط براتون یادداشت کردم اینجا عرض کنم، میگه افلاطون حکیم بود و این جمله رو گفت: راه وصول به حقیقت تهذیب و مکاشفه درونی است. این حرف رو چقدر چند هزار سال پیش بیان کرده. خب عرفای ما هم نگاه میکنید میبینید یکی از رویکردهای جدیشون همین ترویج این موضوع هست که انسانها رو بکشن به میدانی که بتوانند خود درون خود رو پاک و تطهیر بکنن و اهل دریافتهای باطنی و مکاشفه بشن. بعد میگوید که جسم خاک از عشق بر افلاک شد. جسم خاک یعنی همین وجود مادی و عنصری که در خاک میلوله و با خاک اشتراک داره و هم جنس است، یک توانایی و قدرتی در درونش نهفته شده است که میتواند از خاک کنده بشه و به سمت افلاک حرکت بکنه، که حالا اشاره البته به معراج هم داره. جسم خاک از عشق بر افلاک شد و اشاره داره به اون کوه طور که قبلا هم گفته بودیم. کوه در رقص آمد و چالاک شد. یعنی وقتی کوه چنین ظرفیتی رو داره، چنین امکانی رو داره، چنین استعداد بالقوه‌ای رو داره که وقتی جان در درون او شکوفا میشه و تجلی پیدا میکنه، موندک میشه، از هم میپاشه، خود کاذبش رو، خود دروغینش رو، خود مادیش رو از دست میده. ببین کوه که پاشید در قرآن اشاره ای که به پاشیده شدن کوه طور داره، مقصود این نیست که واقعا حالا یه تجلی صورت گرفت و این وجود فیزیکی و مادی کوه از هم پاشید و تبدیل شد به پودر و شن و ماسه و اینها، که اگر ظاهر همچنین اتفاقی افتاده باشه خب در ید قدرت او هست. اما آنچه که عرفا بهش نگاه میکنند و تأویل میکنند و تأویل درستی هم هست، با نگاه سمبولیک معنای دقیق تری از این گونه آیات بیرون میارن، این است که کوه در رقص آمد و چالاک شد. به خاطر چی در رقص آمد و چالاک شد؟ برای اینکه روح تجلی کرد بهش، حقیقتش رو پیدا کرد. وقتی که به حقیقتش پی برد، در واقع حالت انفجار و مندک شدن بهش دست داد و اون از همون بند زندان آمد بیرون. بند بکسل باش آزاده پسر، بند رو گشود و از زندان خود رهایی پیدا کرد. نقطه دقیق تر اگر بخواید دقت کنی، خود موسی رو داره میگه مولانا. میگه وجود کوهسان مولانا وقتی که روح و حقیقت الهی در او تجلی پیدا کرد، او از هم پاشید اون وجود کاذب و دروغینه، شد موسای حقیقی که حالا مقام نبوت هم از اونجا پیدا شد دیگه. ای دوای نخوت و ناموس ما، ای تو افلاطون و جالینوس ما، جسم خاک از عشق بر افلاک شد، کوه در رقص آمد و چالاک شد، عشق جان تور آمد عاشقا. ببینید عشق جان تور آمد عاشقا، تور مست و خر موسی سار. تور به واسطه اینکه جام عشق جان رو نوشید، حالت مستی پیدا کرد که خودش رو اون خود طبیعیش گم شد و در موسی هم چنین اتفاقی براش افتاد. پس کوه مست شد که وجود مادی موسی باشه و خر موسی سار و موسی هم بیهوش شد و افتاد. آینت دانی چرا غماز نیست؟ بعد ظاهرا سوال میکنن که خب جناب مولانا تکلیف چیه؟ باید چکار ما باید بکنیم که به این درجات و این حالات دست پیدا بکنیم؟ میگه باید آینه رو غماز کنی و تمیز کنی، تسکیه کنی، پاک کنی. غماز یعنی آشکار کننده، یعنی آینه ای که صاف و خیلی شفافه و شما دستمال کشیدید و تمیز و مرتب است. آینت دارین چرا غماز نیست؟ میدونی چرا به این راه، سلام علیکم، به این مسیر راه پیدا نمی کنی؟ قادر به درک این مفاهیم بلند نیستی؟ ای انسان من به تو بگم، من مولانا، آینت دانی چرا غماز نیست؟ زان که زنگار از رخش ممتاز نیست. برای اینکه زنگ زده این آینه. حالا زنگ زدن هم به خاطر آینه های قدیم بود دیگه، میدونید که آینه های قدیم از فلز درست میشد و آهن رو در کوره ها میذاشتن میکوبیدن، اینقدر تبدیل میشد به یک ورق و بعد هم اون رو اینقدر میساز سنباده میزدن با شن و ماسه میساییدن میساییدن تا حالت براقی و آینه پیدا میکرد و اون موقع قادر بود که شما رو در خودش نشون بده یا هر چیز دیگری رو در خودش نشون میده. و مثال بسیار جالب و زیبایی است، میگه زان که زنگار از روخش مون زنگ زده این، این دل شما که آینه حقیقت بین هستیست زنگ زده و روش رو غباری از تیرگی پوشنده، بیاید این رو تمیز کنید. این غبار پوشندگی هم که بارها عرض کردیم چیا هست دیگه، یعنی اینا خیلی روشنه دیگه، ما نیازی به تکرار اینها رو نداریم چون شما عزیزان خودتون مستحضر هستید و مکرر هم گفته شد اینها دیگه، همون اوصاف ناپسند، همون کین است، همون حسادت، همون طمع است و همون غرور و کبره، همینه که اینجا هم مولانا چند تاش رو نام برد دیگه. اینها تیرگی هایی است که وجود آینسان انسان رو کدر میکنه و انسان قادر به دریافت حقایق نمیشه. آینه تدانی چرا غماز نیست، زان که زنگار از روخش ممتاز نیست. بشنوید ای دوستان این داستان، خود حقیقت نقد حال ماست. که میره سراغ داستان پادشاه و کنیزک که قبلا شرح شد خدمت شما عزیزان و اینها یاداوریست و میگه که برید سراغ بشنوید این داستان من رو. این زندگی بشر است، یک انسان مصاحبا همه انسان ها و اون چرا که من در داستان پادشاه و کنیزک برای شما بیان میکنم خود حقیقت نقد حال ماست. ما داریم نقد حال خود رو میکنیم، یعنی مناسب حال خودمون داریم حرف میزنیم، حقیقت احوال آدمیان رو داریم بیان میکنیم. مشت نمونه خروار است و در این داستان که قبلا هم عرض کردیم و بسیار داستان جالبی است و هر بار که من مراجعه میکنم چیزای تازه‌ای در میابم از این داستان، در واقع خود مولانا است. بارها گفتیم و الان هم تاکید میکنم یادآوری که خود مولانا تنهاست اون داستان. شما تو اون داستان 7-8 تا بازیگر میبینید که فرض کنید که خود کنیزک هست، خود پادشاه هست، خود اون مرد روحانی هست، خود اون زرگر سمرقندی هست، اتبا هستن. میبینید 7-8 تا بازیگر داره تو اون داستان، اما همه این بازیگر خود شخص مولانا، یه نفر بیشتر نیست، یعنی مایم، منه که اینجا نشستم و شما عزیزانی که اینجا نشستید همین ویژگی ها رو و همین احوالات رو در درون خود دارید و مفصل هم من صحبت کردم، گفتم این مولانا کدوم مولاناست، اینها اون مرد روحانی که اومد کجا، کدوم وجهه، کدوم حال، کدوم شخصیت مولانا بود، کنیز کدوم شخصیت بود، سمرقند کدوم شخصیت بود، اینا رو هم برای شما عزیزان توضیح دادم. اما اینجا مجددا عرض میکنم یک شخصیت در این داستان پادشاه و کنیزک بیشتر نیست، شما تنوع شخصیت ها رو میبینید اما یک نفر با چند تا نقش داره بازی میکنه که در بعضی از این فیلم هایی هم که ساخته میشه شما اگر دقت داشتید یک نفر هست ولی با چند تا نقش داره بازی میکنه، نقش منفی داره، نقش مثبت داره و نقش مثبت تر داره، نقش عالی داره، نقش متعالی داره. بله خواهش میکنم. همینطوره، بله دقیقا همینطور هم هست. الان ما خودمون رو هم ارزیابی بکنیم میبینیم که همیشه خود حقیقیمون نیستیم یا خیلی کم خود حقیقیمون هستیم، بعد خودهای کاذبه، یکی دوتا هم نیست، با برخوردهای مختلفی که با آدمهای گوناگون داریم، مواضعی که در طول روز اتخاذ میکنیم و سخنی که میگوییم و رفتاری که نشون میدیم. خب بعد میگوید که خود حقیقت این رو بدانید، حقیقت است این است که من دارم احوال آدمیان رو و احوال خودم رو بیان میکنم. بشنوید ای دوستان این داستان، خود حقیقت نقد حال ماست. شه چو از آن حکیمان را بدید دیگه، من اون داستان رو دارم یکی یکی ازش عبور میکنم اما نمیخوام اونها رو تکرار بکنم. خب باز اینجا مولانا یه درس مهمی به ما میده، میگه خب ما چه کار باید بکنیم. سوال میشه که خب ما که همش داریم میدویم طرف اون طرف و انواع اقسام اکتسابات رو هم در زندگیمون داریم و خیلی از چیزهایی رو هم که دنبالش بودیم به دست آوردیم ولی نشد، آن که میخواستیم نشد، هنوز تشنه‌ایم، هنوز احساس گرسنگی و بلع داریم و راه نجاتی پیدا نمیکنیم. میگه چیکار باید بکنیم که ما بتونیم به اون حقیقت که تو داره میگی جناب مولانا ما دست پیدا کنیم. راه کار میده، میگه شه چو عجز آن حکیمان را بدید، پا برهنه جانب مسجد دوید. راهی نمیگه، میگه باید بین مسجد، نه این مسجد فیزیکی که حالا این همه میتونه باشه. مسجد یعنی محل سجده، محل احراز هویت حقیقی. کجاست؟ در درون ماست. اصلا سجدگاه حقیقی در درون ماست. علت این که شیطان را آوردن و مسایر ملائک را آوردن گفتن به این انسان سجده کن یا سجده کن، معنیش این بود که این محراب اینجاست. این نگفتن ببرو به اون مسجد سجده کن، به کعبه سجده کن، به محراب های بیرونی سجده کن که اونام نماده. محراب مسجد نماده این محرابه، اون کعبه نماده این محرابه. اینا رو دقت داشته باشیم. دل هست، دل انسان هست که محراب حقیقی است، و لذا ملائک و دیگر موجودات این عالم و از جمله شیطان، اینها دعوت شدن و فرمان گرفتن که شما بیا به این محراب سجده کن، برای اینکه اینجا جایگاه منه، من اونجا، یعنی داری به من خدا سجده میکنه، نه به این انسان. چون انسان ظاهر فیزیکیش رو نگاه نکن که شیطان نگاه کرد، اتفاقا به خود حقیقیش نگاه کن. خود حقیقیش من خدام، بنابراین به این که سجده میکنی داری به من سجده میکنی. این راه ارتباط من، شما با من از طریق آدم ها میگذره. میخواد اینو بگه خلاصه، میگه انسان انقدر موقعیت و جایگاه برجسته ای در نظام عالم خلقت داره و در پیش من خداوند داره که اگر میخواهید به من دست پیدا کنید از مسیر انسان ها باید بیایید. این چیزی است که مقفول افتاده در جامعه بشری و به خصوص در جامعه ما که انسان دیگه از حرمت و اعتبار افتاده. شه چو اجزه آن حکیمان را بدید، پا برهن جانب مسجد دوید. پس آمد سراغ سجدگاه، که یعنی چی؟ یعنی به درون خودش مراجعه کرد، دید نه این اتباعی بیرونی کاری ازشون نمیاد، همه جمع شدن دیگه. انواع اقسام داروها رو هم به اون کنیزک که نوع بیماری خود مولانا بود، بیماری نفس مولانا بود اون کنیزک، حالا باز دوره اینها رو اشارتاً یادآوری میکنم. و اون طبیبا که در واقع اندیشه های گوناگون، خیالات گوناگون، اوهمات گوناگون برای رفع این گرفتاری که مولانا در درون پیدا کرده بود و تقویت و قدرت و قوت نفس بود، حالا اگر حتی نفس مثلا انسانی هم بود، نگیم نفس حیوانی بود، چون بالاخره یه مقام اجتماعی و علمی و تقوایی مولانا پیدا کرده بود، ولی همونجا هم توقفگاه او شده بود دیگه، زندان او شده بود. علی حال مولانا، شمس آمد همه اینها رو از او گرفت و مولانا میگه که راه چاره اینه که بایستی به خود حقیقیتون، به محراب حقیقی که اونجا حضور خداست، مراجعه بکنید تا از این دردها و رنجا بتونید خودتون رو خلاص کنید. پادشاه هم همین کار کرد که خود مولانا بود، میگه اونم وقتی عاجز شد از همه جا موند و راهکاری پیدا نکرد برای اینکه خودش رو از این گرفتاری ها و از این زندان رهایی پیدا بکنه، آخر سر به این جنبندی رسید که باید به درون خودش مراجعه کنه و از اون حقیقت خودش درمان رو بگیره و شفا و دارو رو بگیره. لذا رفت در مسجد، رفت در مسجد سوی محراب شد. یعنی مسجد وجود فیزیکی انسانه و محراب وجود حقیقی و معنوی انسانه، یعنی دل هست، جان شماست. رفت در مسجد سوی محراب شد. محراب کجاست؟ اصلا معنای محراب یعنی محل حرب. این رفت داخل درون خودش، با نفس خودش شروع کرد جنگیدن، جنگی بین او و حقیقت وجودی خودش که او بود و اون من کاذب درگیر شد و محل حرب و نزاع بود اونجا در درون او، تا اینکه غلبه پیدا کرد بر وجود نفسانی خودش. رفت در مسجد سوی محراب شد. این دقیقه این که مولانا تاکید میکنه رفت در مسجد و رفت سمت محراب، مقصودش همینه، رفت جایی که محل حربه، محل درگیریست، محل نزاع بین من طبیعی، من حیوانی، نفس لوامه و نفس مطمئنه به تعبیر قرآن. رفت در مسجد سوی محراب شد، سجدگاه از اشک شه پر آب شد. ببینید چه حالت، سلام علیکم، حالت عجیبی در او رخ داد، یعنی خود حقیقیش رو داره پیدا میکنه، بعد به حالت گریه افتاد، خالص داره میشه. گریه یعنی علامت رضا و علامت خلوصه دیگه. رفت در مسجد سوی محراب شد، سجدگاه از اشک شه پر آب شد. یعنی دلش، دل او خیلی سوخت. اینکه سجدگاه گفتیم اون دل انسانه دیگه، جان انسانه، اونجا پر از اشک شد میگه، یعنی چه؟ خیلی سوخت دلش، دل سوختگی چیکار میکنه؟ ناخالصی ها رو پاک میکنه. دل وقتی میسوزه میسوزه مثل یه دیگیست که فرض کنید یه چیزی ریختید توش، اونجا میسوزه، از بین میره و خود دیگ باقی میمانه، خلوص ایجاد میکنه، پاک میکنه، میسوزونه ناخالصی ها رو. لذا میگه رفت اونجا و دلش سوخت و اشک ریخت، سجدگاه از اشکش پر آب شد، چون به خویش آمد ز غرقاب فنا. ببینید میگه از خود بیخود شد تو حالت، یعنی چون در اندرون خودش غرق شد، حالت لحظه، حضور در لحظه پیدا کرد که دیگه اصلا با پیرامونش ارتباطش قطع شد، متوجه نبود که در اطراف او چی میگذرد. چون به خویش آمد ز غرقاب فنا، وقتی که به حالت عادی قبل بازگشت، خوش زبان بکشود در مدح و ثنا. اون موقع نمیتونست زبان بکشه چون خودش نبود که حرف بزنه. اون موقع چنان غرق شده بود در اون حقیقت خودش که دیگه قادر نبود ببینه چیزی رو، بشنوه چیزی رو، حرفی بزنه. وقتی که حالت عادی تری پیدا کرد، اون موقع شروع کرد مدح و ثنا گفتن، که عجب حالی بود. ببینید دقیقا اینایی که میرن در حالت کما و برمیگردن دقیقا همین حرف رو میزنن اکثرشون، که میگه عجب حال خوبی بود، چه فضای زیبا و باشکوهی ما دیدیم اونجا. این حالا اون حالت کما است، این حالت بیخودی عارفان است که انسان بتونه از حالت عادی خارج بشه، به فنای در خودش یا در خدا به اسلام منتهی بشه، اون وقت این حالت رو پیدا میکنه. بعد میگه شروع کرد مدح و ثنا تعریف کردن از اون حالی که پیدا کرده بود. خوش زبان بکشود در مدح و ثنا، کی کمی نبخشد ملک جهان. ما تا حالا کجا بودیم؟ میگه چی فکر میکردیم؟ دنبال این طبیب و اون طبیب، البته مقصودم دنبال درمان و پزشک رفتن نیست، نرفتن نیست، اصلا نه، اون قانون طبیعی که عرض کرد، نه اون موهوماته. کی کمی نبخشد ملک جهان، تو کمترین چیزی که میدی به انسان ملک این عالمه، ملک این دنیاست، مثل سلیمان که به او دادی، مثل نوح که به اون دادی. کی کمی نبخشد ملک جهان، ملک جهان یعنی تسلط بر خود. این یه معنای ظاهریش همون بود، پادشاهی است که بعضی از انبیا داشتن، ولی معنای حقیقی که اینجا مورد نظر مولاناست تسلط بر خیشه. من وقتی که پادشاه وجود خیش شدم پادشاهم، اون پادشاهان کاذب که پادشاه نیستن. که کی کمی نبخشد ملک جهان، من چه گویم چون تو میدانی نه. من دیگه الان چی بگم، چه حرفی دارم برای زدن؟ تو خودت از احوال من آگاهی، درون من رو هم میدانی. ای همیشه حاجت ما را پناه، ای همیشه حاجت ما را پناه، بار دیگر ما غلط کردیم راه. ما اشتباه رفتیم، من اشتباه رفتم دنبال این طبیبا که بیان من درمان کنن. این درمان من نفسانی کار اطبای بیرونی نبود، حکیم الهی میخواست، حکیم الهی هم جان من بود، من باید به اون مراجعه میکردم، از او درمان میگرفتم، و الان این اتفاق افتاد. ای همیشه حاجت ما را پناه، بار دیگر ما غلط کردیم را. چون برآورد از میان جان خروش. ببینید درون همه چی داره در درون مولانا و یک انسان اتفاق میفته. چون برآورد از از میان جان خروش، اندر آمد بهر بخشایش بجوش. او هم متوجه شد. حالا چرا میگیم که و اینقدر تاکید میشه از زبان مولانا هم زیاد، که خود من اوائل برام اشکال بود که چرا انقدر مولانا ما رو هی توصیه به ندبه میکنه، توصیه به حزن میکنه، توصیه به گریه میکنه؟ چرا انقدر؟ آخه من خودم چون مخالفه گریه و اینا معمولا هستن، برام سوال بود، هضم نمیتونستم بکنم. بعد دیدم میگه که شما دقیقا، ببینید این نکته خیلی مهمه، میگه شما وقتی که خالص شدی این پیوند برقرار میشه. کی خالص میشی؟ موقعی که به اوج ذلت، ذلت مادی، وجود مادی به اوج ذلت برسه، این من حیوانی بفهمه که نمیفهمه، بفهمه که ناتوانه، و این در واقع نهایت به هم پیوستگی با حقیقته. یعنی اونجاییست که اوریان میشه انسان. این گریه و این حزن و اینجا که الان توصیه میکنه که چون برآورد از میان جان خروش، اندر آمد بهر بخشایش بجوش، نه اینکه نیاز او هست که ما گریه کنیم و زاری کنیم و ذلت نشون میدیم و اینها بگیم که حالا تو بیا تو رحم کن، تو مثل پادشاهانی که باید میافتادن تو دست پاشون و التماس میکردن و پاشو میبوسیدن و که تو یه کاری برای ما بکن. این خیلی تشبیه غلطی است در مورد خدا اگر ما تو ذهنمون باشه. نه، میگه تو باید خالص بشی، تو میخوای به خالص بپیوندی، باید برای که این ناخالصی ها بسوزه، این آه و رنج و ناله و ندبه و درخواست و اینها و خروش و هیجان های درونی اینها باعث میشه اون ناخالصی ها بسوزه، شما خالص بشی، بتونی وارد این دریا و بحر بخشایش الهی بشی. چون برآورد از میان جان خروش، اندر آمد بهر بخشایش به جوش، در میان گریه خوابش در رو بود. ببینید ها، یعنی خالص آرام شد اصلا. یه دفعه نشست در میان گریه، وقتی که خالص شد آرام شد. این نکته خیلی کلیدی این ابیات هست. چون خالص شد آرام شد. خواب نه که حالا گرفته خوابیده، که یه آرامش وجودش رو فراهم گرفت، چون پیدا کرد حقیقت رو. در میان گریه خوابش در رو بود، دید در خواب او که پیری رونمون. در اون حالت آرامش، در حالت سکون، در حالت سکوت و در حالت حضور در لحظه که بحث امروز روانشناسی است، باعث شد چکار کنه؟ خودشو پیدا کنه. دید در خواب او که پیری رو نمود، حقیقت درونش آشکار شد براش، به خودش رسید، به خود حقیقیش دست پیدا کرد. گفت ای هدیه حق و دفع حرج، تو هدیه الهی بودی ما خبر نداشتیم. مگه نفخه الهی نیست؟ مگه نفخت و فیه من روحی نیست؟ تو نفخه الهی بودی در درون ما، ما خبر نداشتیم. گفت ای هدیه حق و دفع حرج، تو دفع کننده گرفتاری ها و ناروایی های ما و حرج های ما هستی. معنی از صبر مفتاح الفرج، چقدر من صبوری کردم تا به تو دست پیدا کردم. صبوری یعنی تحمل رنج ها و ناگواری ها و سختی های مسیر برای رسیدن به اون حقیقت. معنی از صبر مفتاح الفرج این است. ای لقای تو جواب هر سوال، مشکل از تو حل شود بی قیل و قال. بدون دعوا و درگیری و کشمکش، اگر کسی با خود حقیقیش راه پیدا کرد، مشکلات او حل خواهد شد به سکون و آرامش که مهمترین دغدغه بشر هست، دست پیدا خواهد کرد. اینها خیلی مقدمه و گذرا عرض کردم که مقداری ذهنتون هم بره به سمت اون داستان بسیار مهم پادشاه و کنیزک، و در این حال گرم بشه مجلس برای بقیه مواردی رو که میخوام اینجا تقدیمتون کنم. یک داستانی داریم در دفتر چهارم مثنوی، که واسه ما هم همون استمرار دفتر چهارم هست دیگه، که این داستان اینطوریست و خیلی نکات مهمی در این داستان مولانا بیان میکنه، که یک کسی که بیماری گلخاری داشت، که شما این رو شنیدید چه بسا دیده باشید، کسانی که از بچگی هم عادت میکنند و گل میخورند و خانواده دائم باید مراقب این بچه باشن که خودشو به گل نرسونه و گل نخوره. من دیده بودم، حتما شما هم دیدید.
کم بود آقانه.
بله، یه گرفتاری است، یه بیماری است یا یه عادتی است که بر بعضی ها غلبه پیدا میکنه. البته یه نیاز درونی باعث میشه که به اینجا بکشه کارش. این آقا دچار همین بیماری گلخاری شده بود و اتفاقا به قند نیاز پیدا کرد. حالا مجلس عروسی داشت، مهمانی داشت، قرار بود بره قند و شکر بخره بیاره مهمانی. اون موقع میگه گل جلسات مهمانی قند و شکر بود. آره، می آوردن و پذیرایی میکرد. نخیر، چایی و حالا شیرینی و اینها دیگه، حلوا درست میکردن، با شیرینی درست میکردن، نمیدونم چایی میدادن. نخیر، خود قند نبود. پیش عطاری، این آقا بلند شد رفت پیش عطاری. عطاری قدیما، باز اینو فکر کنم دو سه سال پیش هم به یه مناسبتی مرور کرده بودیم، عطاری قدیما همین مغازه بقالی بود. یادتون باشه و دیده باشید، من دوران بچگی دیده بودم، بعدن دیگه یواشاش این بقالی ها توسعه پیدا کرد، تبدیل شد به مال و هایپر و این داستان. اون موقع عطاری فقط کار عطاری نمی کرد، یعنی بیاد فرض کنید گیاهان دارویی بفروشه، نه، عطاری که می رفتی می دید قند هم داره، شکر هم داره، عرض کنم حبوبات هم داره، چیزای دیگه هم داره، از جمله این مثلا انواع اقسام این داروهای گیاهی و اینا هم داره. میگه این آقا اومد رفت پیش این عطار و گفت که اینو برای این گفتم که سوال نشه که آقا پیش عطاری قند و شکر چیکار میکنه. رفت پیش عطار و گفت که آقا من قند میخوام. عطارم گفت که اب نداره، من قند دارم بهت میدم، ولی من قبلا یه چیزی بهش تو بگم و اون اینه که من سنگ ترازو ندارم. سنگ ترازوی قدیم یا سنگ بود یا آهن بود، که اینا رو موازنه کرده بودن، حالا یک کیلو دو کیلویی درست کرده بودن. گفت که من نه سنگ دارم، سنگ ترازون جنسش سنگ نیست، جنسش هم آهن نیست، جنسش گله. خوب دقت بکنید چی داره مولانا میگه. جنس این سنگ ترازوی من گل هست. اونم گفت که من قند میخوام، چه فرق میکنه برای من که سنگ ترازو چی باشه؟ بعد هم یه دفعه دید که نه خب این تمایل به گلخاری هم داره خودش، گفت خب چی بهتر که گل توی سنگ کفه ترازو هست و این برای من خیلی بهتره. که حالا من بیشتر توضیح نمیدم، ابیات رو میخونم، رو خود ابیات توضیح عرض میکنم. پیش عطاری یکی گلخار رفت، تا خرد ابلوج قند خاص زفت. ابلوج یعنی قند سفید یا شکر سفید مرغوب. بره بخره رفت اونجا و پیش پس بر عطار ترار دودل. عطار ترار دودل، اتفاقا بعضی از بزرگانی که مثنوی رو تفسیر کردن، من مراجعه‌ای که قبلا داشتم دیدن که دیدم که عطار رو مرد الهی معرفی کردن، یه حکیم الهی معرفی کردن، یه ولی خدا معرفی کردن به صورت نمادین این داستان رو. در صورتی که وقتی که خوب دقت میکنی میبینی نه، این عطار هم خیلی هم آدم الهی نبود. حالا عرض میکنم دیگه، پس بر عطار ترار دودل، ترار یعنی دوست یا به معنای باهوش، هوشیار، یعنی کسی که به منفعت خودش داره کار میکنه، یه ولی که به منفعت خودش کار نمیکنه، این خوشحال شد وقتی دید این گل خاره. که حالا عرض میکنیم، پس بر عطار ترار دودل، موضع سنگ ترازو بود گل. خب سنگ ترازوش از جنس گل، گفت گل سنگ ترازوی من است، گر تو را میل شکر بخریدن است. اگر دنبال شکر خریدن یا قند خریدن هستی اینو بدون که سنگ ترازو. حالا چرا باید اینو میگفت اصلا؟ اگر سنگ ترازو گل بود و گل هم معادل اون 1 کیلو بود یا معادل اون 2 کیلو بود، فرقی نمیکرد که سنگ باشه یا آهن باشه یا گل باشه، چرا اینو گفت که داره میگه گل؟ برای اینکه داره خودش رو معرفی، وجود واقعی خودش رو داره معرفی میکنه اون آقای عطار. این عطار نمیتونه ولی خدا باشه. گفت گل سنگ ترازوی من است، گر تو را میل شکر بخریدن است. اگر میخوای شکر بخری این رو بدون. گفت هستم در مهمی قندجو، سنگ میزان هرچه خواهی باش گو. اون آقای که مراجعه کرده گفت اصلا برای من مهم نیست، سنگ هرچی میخواد باشه سنگ ترازوی تو، من دنبال قندم. اون اومده خودش شیرین کنه. ببینید اون آدم گلخار یعنی آدم ماده‌گرای دنیا طلب به این جنبندی رسیده بود که این سیرش نمیکنه، پرش نمیکنه، مشکلش را حل نمیکنه، این یه بیماریه. کشف این بیماری کرده بود که اومده بود قند بخره و خودش رو شیرین کنه. میدانید که قند و شکر و حلوا و امثال اینها در لسان مولانا فراوان شما در مثنوی و دیوان کبیر پیدا میکنید و همشان در واقع ایشان یعنی معنا رو میخواد بیان میکنه، حالت معنا رو با قند و شکر و حلوا داره تبیین میکنه. گفت هستم در مهمی قندجو، سنگ میزان هر چه خواهی باش گو. گفت با خود پیش آن که گل خور است، سنگ چه بود گل نکوتر از زر است. اون کسی که گل خور بود و اومده بود شکر بخوره، برگشت به طبع باز حیوانی خودش، نفسانی خودش، طبع مادی خودش، وجود عنصری خودش، که خود چه بهتر که الان سنگ ترازوی او گل هست، این که نیکوتر از زر است، برای من خیلی ارزشمنده، برای اینکه طبع من به گلخاری و دنیاخواهی گرایش زیاد داره و الان هم که این گل رو من به دست آوردم و در واقع داره اشباع میشه دیگه، خواسته درونی من هم، درون نفسانی من هم داره محقق پیدا میکنه. سنگ چه و گل نکوتر از زر است. بعد مولانا یه مثال کوچیکی در 2 تا بیت میزنه که هم حال جمع رو خوب کنه، یه فکاهی گفته باشه و هم یه مقدار هم تبیین این موضوع باشه. همچون دلاله که گفت ای پسر، نو عروسی یافتم بس خوب فر. میگه یک کسی یه دلالی رو به واسطه ای رو معرفی کرده بود، مأمور کرده بود که تو برو برای من یه دختری پیدا کن، من میخوام ازدواج کنم با اون دختر. دلال قدیم بودند و الان هم کم و بیش هست. همچون دلاله که گفت ای پسر، نو عروسی یافتم بس خوب فر. گفت که من یه دختر خیلی خوبی برای تو پیدا کردم، ولی یه مشکل داره دیگه، سخت زیبا لیک هم یک چیز هست. میگه خیلی دختر با وقار و زیبای، همه چیش کامل هست، اما یه اشکال داره، یه چیز هست. آن نمیگذنم اشکال، میگه یه موضوعی هم هست. میگه اون موضوع چیه؟ کانستیره دختر حلواگر است. میگه همه این ویژگی های مثبت رو داره، اما حالا نمیدونم چرا مثلا حلواگری چه ویژگی میتونه داشته باشه که اینجا مولانا آورده؟ اون چی که به ذهن میاد و استنباط میشه یعنی اون که پدرش پدر آدم معنوی است، گرایش معنوی داره و این دختر یک آدم معنوی است، علاوه بر رغم اینکه زیبایی ها و شکوه و جلال ظاهری رو داره، دختر یک آدم معنوی هم هست، سخت زیبا لیک هم یک چیز هست کان ستیره، یعنی اون آدمی که خیلی هم پوشیده خیلی باحیا و چه کان ستیره، دختر حلواگر است. او چی باید بگفت؟ اون داماد کسی که فرستاده و دنبال خواستگاری گفت بهتر این چنین خودگر بود، دختر او چرب و شیرین تر بود. این فکاهی رو هم مولانا اینجا آورد برای تبیین داستان و گفت خیلی خوب، اگر اینه که این وجنات ظاهری رو داره، کمالات ظاهری رو داره، وقتی که دختر حلواگر باشه با اون معنایی که عرض کردیم، پس کمالات معنوی رو هم داره، چه بهتر، جمع بین دنیا و آخرت دیگه، هر دوتا رو داره. نقطه ایست به هر حال مولانا در گر نداری سنگ، اومد سراغ داستان، گفت گر نداری سنگ و سنگت از گل است، این به و به گل مرا میوه دل است. اصلا چه خوب شد که تو سنگ ترازود گل هست و همون با درون من هم سنخیت داره. اندران کفه ترازوز اعتداد، او به جای سنگ آن گل را نهاد. میگه بالاخره اون آقای عطار در کفه ترازو به جای سنگ، ز اعتداد یعنی برای وزن کردن و برای کشیدن، به جاش گل رو قرار داد. پس برای کفه دیگر به دست، هم به قدر آن شکر را می شکست. اینا از اینجا نکات مهم این داستان آغاز میشه. میگه که عطار رفت گوشه مغازه که قندا رو بشکنه و بیاره وزن کنه. قندا رو میشکوندم، آیا تیشه اگه یادتون باشه قدیما دیده باشید، ولی تیشه نداشت عطار، بعد مجبور میشد خود قندا رو به هم بزنه و بشکنه اگه دیده باشید. خب این طول میکشه تا با تیشه خیلی سریع ترن. چون پس برای کفه دیگر به دست، هم به قدر آن شکر را می شکست. شکر باز حالا اینجا قنده. شروع کرد قندها را شکوندن، چون نبودش تیشه ای او دیر ماند. چون وسیله نداشت که زودتر کارشون انجام بشه، معطل شد. مشتری را منتظر آنجا نشان. این آقا که آمده بود قند بخره معطل ماند، رویش آن سو بود گل خور ناشکفت، گل از او پوشیده دزدیدن گرفت. میگه وقتی که نگاه کرد این آقایی که گل دوست داشت، دید که عطار مشغول شکندن قند هست و حواسش به این نیست، شروع کرد از این گلهای ترازو کندن و خوردن. ببینید این اینجاست که داستان مهم و نمادین مولانا داره بیان میشه. میگه که ما داریم از وجود مادی خودمون دائم میخوریم، از خودمون میکنیم و داریم میخوریم، خودمون رو داریم زخم میزنیم، خودمون رو داریم خراب میکنیم و کوچک میکنیم. چون نبودش تیشه ای از او دیر ماند، مشتری را منتظر آنجا نشان، رویشان سو بود گل خور ناشکفت، اونم با عجله و بیصبری گل از او پوشیده دزدیدن گرفت. یه نگاهش با عطار بود که نبینه، یه نگاهش هم به ترازو، ذره ذره گلها رو میکند و میخورد. ترس ترسان که نباید ناگهان، چشم او بر من فتد از امتحان. نبادا که عطار ببینه و نبادا که وجود حقیقی من از این داستان مطلع بشه، من مطمئنه بخواد بیاد وارد بشه بگه این حرکت حرکت نفسانیه، جلو من رو بخواد بگیره، چون دقیقا حرکت نفسانیش، دقیقا نماد دنیاخواهی و فوزون طلبی و هرسه دیگه. گلخاری نماد هرسه، یعنی خوردن عادی نیست، خوردن غیر عادیست. ترسان که نباید ناگهان، چشم او بر من فتد از امتحان. دید عطار آنو خود مشغول کرد. اینه که میگم مرد الهی نبود عطار. اگر مرد الهی بود باید فوری میاد جلو این رو میگره، ولی این تعبیر و تفسیری که بعضی از بزرگان کردن به نظر من خیلی جامعیت نداره و ممکنه که درست نباشه. دید عطار آنو خود مشغول کرد. عطار وقتی که این دید داره این گل ترازو رو میکنه و میخوره، اون هم خودش رو بیشتر مشغول کرد، معطل کرد که این بیشتر گل بخوره. چرا؟ حالا به لحاظ ظاهر این که این سنگ داشت وزنش کم میشد دیگه و شکر کمتر میداد، پول همون یک کیلو رو میگیره، مثلا پول همون سنگ رو میگیره. خب این نمیتونه آدم الهی باشه. دید عطار آنو خود مشغول کرد که فوزون تر دزد، هین ای روی زرد. کسانی که گل می‌خوردن روش و رنگشون هم زرد بود. گفت بیشتر بخور بهتر، منم خوشحالم از اینکه تو داری بیشتر گل می‌خوری، برای اینکه من سود بیشتری می‌برم.
شکر و قند، یعنی دورا چه دنبال من الهی محک میخوریم. وقتی محک میخوریم اون کیه؟ اون سنگ محک عطار. مثل خیلی اما خیلی ادعا میکنیم و خداوند هیچ موقع وقتی ما وارد یه مسیر دیگه غیر عادی میشیم هیچ موقع نمیت همون لحظه جلومونو بگیره، چون اونم دنبال سند دیگه. این رو سند دیگه، این رو محک زدن ادعای طرف رو فقط تصمیم گرفت که هنگه بعد آدم خوبی باشه یا
ببینید میشه. اون بزرگان هم که اشاره کردم همین معنا رو گرفتن، همین معنا رو گرفتن که عطار یک آدم الهی بود. اما به ما اینجا نگاه میکنیم دقیق تر میبینیم عطار منفعتش تو این کار بود و خوشحال بود، سکوت کرد، اون گوشه نشست که این بیشتر گل بخوره، برای اینکه اون منفعتش رو ببره، نه اینکه این مثلا تنبیه بشه. که به خاطر همین من دارم عرض میکنم که این من الهی نبود، بلکه اون هم یک آدم حریصی بود که دنبال منفعت و منافع خودش بود و میگفت حالا هرچی گل بیشتر بخوره بهتر. یک انسان الهی اجازه نمیده یک انسان دیگه گل بخوره.
آیا هر انسانی که وارد مسیر اشتباه دیده نگیش میشه خداوند همون این حالا این که داریم که اصحار خوشحالی داریم میکنی چون سنگ محک خداوند میگه هر کاری که شما میکنه هر حرفی که میزنه همش ضبط و ربط میشه.
خیلی خب ما بحثی نداریم. ببینید این آدم خودش رسیده بود به این که گلخاری او رو نجات نمیده، باید بره سراغ شکرخاری. راه افتاد آمد توی عطاری که شکر بخره، یعنی اونجا من الهی ندایی بهش داد که تو داری بیراهه میری، بیا برو این گلخاری رو ترک کن، دنبال شکر برو، یعنی عالم ماده رها کن، برو سراغ عالم معنا. اینم رفت. اما اونجا اگر عطار یک انسان الهی بود با این کمک باید میکرد، زودتر باید کارش رو راه میندا، حتی گل نمیذاشت تو ترازوش که او بخوره. خدا که این کار نمیکنه که.
استاد عطار کمکش همین بوده که به این بگه که فلانی تو همون به اون درجه
نرسید. نه حالا باشه، اب نداره، ما حرفی نداریم.
گل جوی سنگ و آهن.
نه حالا ببینید چی میگه. نه اینطوری نیست، حالا اب نداره، این روی کردم نکاتی قابل درخور توجه داره فرمای شما، اما این نیست. ببینید گر بدزدی، ببین چی داره میگه اون آقای عطار، داره میگه گر بدزدی و از گل من میبری رو که هم از پهلوی خود میخوری. گفت که تو داری از خودت میخوری، خودت داری کم میذاری، چون شکر کم میگیری دیگه. هرچی از گل من بخوری باعث میشه که شکر کمتر ببری، یعنی به عالم معنا دیرتر برسی. این نمیتونه آدم الهی باشه. تو همی ترسی، تو همی ترسی ز من لیک از خری، من همی ترسم که تو کمتر خوری. تو از من میترسی که نوادا من ببینم که داری گل میخوری، و منم از این میترسم که نوادا تو بفهمی که من دارم میبینم کمتر گل بخوری، من دوست دارم تو بیشتر گل بخوری. این نمیشه. من همی ترسم که تو کمتر خوری، گرچه مشغولم چنان احمق نیم. میگه درسته که دارم قند میشکنم، ولی حواسم هم به تو هست که شکر افزون کشی تو از نیم. نمیذارم تو از نی من، نی شکر مقصودشه، از نی من شکر زیادی ببری، اجازه نمیدم این کار بکن. این نمیتونه یه آدم الهی باشه.
قوانین حاکم نیست استاد، هرگز تو هر مسیری قرار بگیره، قوانینی که خداوند حاکم کرده بر کائنات، هرگز تو هر مسیری قرار بگیره تو همون مسیر، چون تو خود قرآن هم خدا میگه دیگه، میگه این قرآن شفا و رحمت برای مؤمنینه و لا یزید و ظالمین الا خسار.
بله همینه. میخواستم این نکته رو آخر این داستان عرض کنم، الان اینجا عرض میکنم. ببینید اینجا اینم یه نفر بیشتر نیست، یه آدمه، نه عطار جداگونه ای هست، نه اون آقایی است که رفته قند بخره یک شخص دومی هست، نه اونجا ترازوی بیرون از خود او هست، همه چی در درون خود اوست. دعوا بین نفس مطمئن است و نفس در واقع لوامه. اون نفس حیوانی که داره فرمان گلخوری میده، میگه به خودت توجه کن. گلخوری یعنی اینکه وجود مادی رو فقط تقویت کن، اونو فقط ببین، دیگه چیز کار دیگه به چیزی دیگه نداشته باش. حتی این بیچاره هم که یه باری متوجه این شده که نباید گلخوار باشه و بایستی به وجود معنویش توجه کنه، که گاهی این اتفاق برای ما میفته، تو 24 ساعت ممکنه دو سه لحظه یه دفعه به یاد خود حقیقیمون بیفتیم، این به یاد خود حقیقیش افتاده، اومده که بره شکر از درون خودش بخوره، باز دوباره نفس اینجا فعال شده، میگه که نه ببین، من اصلا سنگ ترازو رو مخصوصا آوردم گل گذاشتم که تو مشغول گل خوردن باشی، من نمیپسندم تو شکر بخوری، هرچی کمتر شکر بخوری به نفع منه، من نفس حیوانیست، برای اینکه من فربه میشم، من معروف میشم، من اشباع میشم، نیازهام و خواستهام تامین میشه، نیازهای من حیوانی.
ببخشید، نمیشه اینا گفت که اصلا نمیشه آدم مطمئن باشه که بگه من آیا مثلا به اون عالمی که بعد برسم، هر لحظه ممکنه همه اون خطا کنه.
بله این که هست،
آدمی که به قول مرد گفتنی شکر فروش و ادعایی داره و ممکنه.
بله ممکنه که فرما شما باشه، مولانا بخواد ما رو متوجه کنه، بگه ببین حتی اون موقعی هم تا بله اون موقعی هم که متوجه شدید که باید بری سراغ من الهیتون، باز هم ممکنه که وسوسه آقا شما رو منحرف بکنه و همین کارم میکنه دیگه. این در داستانهای متعددی هم آمده که کسانی که هر چقدر بیشتر شما قوی تر بشید در مقابله با نفس، نفس هم قوی تر میشه و حربه های سنگین تری رو، فریب های دقیق تری رو به کار میبره که انسان رو گول بزنه.
شما آدمایی رو دیدیم که در کنار پیغمبر جنگیدن، سالیان سال کنار رسول الله بودن، ولی بعد از اون اصلا شخصیت و رفتارشون تغییر کرده.
بله درست.
اون عطار سنگ محل چه بین چه در از این من جسمانی یا من دنیوی میاد ادعا میکنه و میخواد، خیلی همون میخواد تو مسیر عرفان، تو مسیر من الهی حرکت بکنیم، ولی هر موقع ادعا بکنیم من حک میخوریم، هر کسی ها به شکلی متفاوت.
بله دقیقا درسته این نکته و خیلی تذکر دادن بزرگان که حواستون باشه اگر به مقاماتی به نسبه دست پیدا کردید، مغرور شدن آفت اون موقعیت هست، فورا از دست میره و نکنید این کار، حواستون باشه. چون انسان مخصوصا مثلا فرض کنید در گذشته یا حال کسانی که خیلی عبادت میکنن، خیلی دعا میکنن، مثلا نماز شب میکنن، بعد هم فکر میکنن که حالا در طول سال 10 بار قرآن رو هم دور کردن، نمیدونم هر روز در فلان جلسه و دعا میبینه، اینا یواش یواش یک کبر مخفی در درون انسان ایجاد میکنه، عجب بهش میگن، حالت عجب پیدا میکنه و اتفاقا آتشی است که همه این اندوختهاش رو هم میسوزونه و از بین میبره و بعد با دست خالی میره، فکر میکنه بار سنگینی رو برداشته برای رفتن و بردن و انتقال دادن به مرحله بعدی و دنیای ما بعد. اما وقتی که میره اونجا دستش خالیه، میگن که گلایه میکنه اونجا داریم که خب ما که این همه دویدیم، این همه زیارت رفتیم، این همه قرآن خوندیم، این همه دعا خوندیم، این همه بذل و بخشش کردیم، پس کوچه رو کیسه خالیه که مولانا در اون داستان معروفی که میگه تو انبار گندم موش هست و اینا، میگه موش بود تو انبار گندم تو، آره آورد اینا رو ولی موش برد، موش چی بود؟ غرضهای نفسانی بود و اشباه شدن خواسته های من طبیعی بود، اون لذت داشت میبرد، تو داشتی این کارو میکردی، ظاهر کار معنوی بود ولی اون لذت و حظش مال من طبیعی بود، خب اونم برد دیگه، تو چیزی نداشتی که الان با خودت بیاری اینجا. خب بگیم، میگه که چون ببینی مر شکر راز آزمود، پس بدانی احمق و غافل که بود. میگه وقتی که حالا این گلا رو خوردی، سنگ ترازو کم شد. بله من اونو ننوشتم عمدن، بله نه من ننوشتم، ابیات رو انتخاب کردم. آره نه خواهش میکنم، بله دست شما درد نکنه. بعد عرض کنم حضور شما که میگه که ببین تو اینجا مشغول گل خوردن شدی، به خودت ضرر زدی، شکر کمتر میبری، الان نمیفهمی، الان چون مشغول گل خاری هستی، یعنی مجذوب دنیا شدی، گرایشت به دنیا هست، اصلا متوجه نمیشی که داری زیان میکنی، متوجه نمیشه که شکر با خودت نمیبری، یا اگر میبری شکر کم میبری. وقتی که بری شکر رو وزن کنی، یعنی بیارن بزن جلو، یعنی فرداها کنار بره، یعنی عالم حقیقت آشکار بشه، چون ببینی مر شکر را زازمود، اون موقعی که شکر رو وزن کردی، وزن حقیقیش رو دیدی، متوجه میشی که پس بدانی احمق و غافل که بود. تو منو احمق و غافل ندون، خودت داری احمقی میکنی، برای اینکه بعداً متوجه میشی که شکر نیوردی. همون جمله‌ای که عرض کردم، اونجا که پرده ها کنار میره، متوجه میشه که بابا این شکر نیورد، این که رفته و شکر بخره، پس چی شد؟ یا مثلا فلان قد شکر بخره چرا نصف شده، یا چرا اصلا نیست؟ چون ببینی مر شکر راز آزمود، پس بدانی احمق و غافل که بود. مرغ زندانه نظر خوش میکند، اینا حکمت های مولوی است. مرغ زندانه نظر خوش میکند، دانه هم از دور راهش میزند. میگه که مثلا مرغ وقتی که میاد متوجه نیست که دام گذاشتن براش. اون عطار در واقع دام گذاشته بود برای این بیچاره، به خاطر همین هم عرض میکنم من الهی نبود، دام گذاشته بود برای این که بیاد گل بخوره، بیاد شکر کمتر بفروشه، اون منافع بیشتر ببره. میگه که شما مرغ متوجه دام نیست، دانه رو میبینه، حریص به دانه است، گرسنه است، طمع داره، حرص به رسیدن به دانه داره. مرغ وجود انسان اینطوری است و دام رو نمیبینه، میره به هوای دانه خوردن، در دام میفته و گرفتار میشه. مرغ زندانه نظر خوش میکند، یعنی زیبا میبینه اون دانه رو، مجذوب میشه، دانه هم از دور راهش میزنه. این مجذوب دانه شده، دانه هم مجذوب این شده، دو تا کشش به وجود میاد، اینا رو زودتر به هم میرسونه. وقتی که زودتر به هم رسون میفته تو دام و گرفتار میشه. دانه هم از دور راهش میزند، گر زنای چشم گر زنای چشم حظی میبری، نه کباب از پهلوی خود میخوری. بعد هم مولانا میگه که اگر نای زنا، مقصود زنا نیست، مقصود نای زنای چشم حظی میبری، زنای چشم یعنی از طریق چشم، از طریق چشم اگر لذتی میبری و اون من طبیعی اشباع میشه، خواسته هاش تامین میشه، نه کباب از پهلوی خود میخوری، داری در واقع از خودت میخوری، انگار که گوشت خودت تو داری کباب میکنی و میخوری. این نظر از دور چون تیر است و سم، اینجور نگاه کرده، نظر یعنی دیدن. این نظر از دور چون تیر است و سم، عشقت افزون میشود صبر تو کم. وقتی که جاذبه حرص و طمع در تو فزونی پیدا کرد، شما دیگه صبوری نمی کنی که بیاندیشی که نکنه داممون کنار باشه و تعقل بکنی، دام رو نمی بینی، حریص میشی، حرص چشم گوش انسان رو میبنده و انسان زودتر میره اون سمت حرکت میکنه و به دام میفته. این نظر از دور چون تیر است و سم، عشقت افزون میشود یعنی کشش و جاذبه، صبر تو کم. مال دنیا دام مرغان ضعیف، مرغان یعنی انسان ها. میگه تمکن و تعلقات و وابستگی های دنیا دام هست برای کدوم دسته از مرغان؟ مرغان ضعیف که صبر نمی کنن، تحمل نمی کنن، خوب نگاه نمی کنن، دام رو نمی بینن، فقط دانه رو می بینن. دنیا دام است و متعلقاتش و دارایی های دنیا در واقع اون دانه است که ریخته شده و ما رو مجذوب میکنه. مال دنیا دام مرغان ضعیف، ملک عقبا دام مرغان شریف. دو دسته مرغ داریم پس به تعبیر مولانا. یک دسته که اکثریت هستن، مرغان ضعیفی هستن که به دام دنیا میفتن به طمع اون زیبایی ها و زرق و برق های ظاهری، و یک گروه دیگری هستن که تعدادشون هم کمتر هست نسبت به اونها و داریم هم میبینیم در دنیا، و اونها دنبال ملک عقبا هستن و دام مرغان شریف ملک عقباست. ببینید ملک دنیا دامه، ملک عقبا هم دامه، هر دوتا دامه، هر دوتا هم انسان رو در دام خودش میندازه، منتها اون دام شریف هست یعنی دام جان هست. بعد چشم دام ارزش میگه اون دام حقیقی اونه، میارزه که انسان فریفته اون دام بشه و دانه های توی اون دام رو ببینه و لذت ببره و مجذوب بشه و کشش پیدا کنه که به اون سمت اون دام حرکت کنه. اون دام عقبا کدومه؟ دام عقبا یعنی دام حقیقی، یعنی دامی که دارای عقبه هست. چی دارای عقبه؟ کدوم دام دارای عقبه هست؟ جسم ما که خلق و ساعه هست و مخلوق خیلی نو و تازه هم هست دیگه، مثلا 50 سال 30 سال هر کسی به اندازه سنش این جسم مادیش درست شده، پس این دام دنیا. دام عقبا مال قدیمه، خیلی قدیمه، یعنی چی؟ از جنس خداست، روح اوست اصلا، ازلیست، اصلا به وجود نیامده، خلق نشده، خب متولد نشده، مال اوست. اون همطور که اون ازلی بوده، اینم ازلیه. یعنی وجود انسان، وجود حقیقی انسان ازلیست و ابدیست، نه با این نشأه نه با نشأه های بعدی تمام نمیشه. این مسیر طولانیه، ابدی رو باید طی کنه. اینجا مولانا میگه که خب میارزه که پس مال دنیا مرغ شریف باشید شما و برید دنبال ملک عقبا. هر دوتا ملک خواهی است، اما کدوم ملک میارزه که انسان بله، یه ملک دائمی است، یه ملک موقتی است، یه ملکی است. بله هاش
که اینجام که در مورد دام صحبت کرده، میگم اکثر ممکنه اصلا حتی سنگ ترازو هم داشته بوده ولی چون آدمو مشتاخه گلو آورده، یا تیشه ممکنه داشته بوده که قندو زودتر
بده. بله بله، همه اینا ممکنه، همه اینا. وقتی که انسان منفعت خودش رو میبینه در ضایع کردن دیگران، الان مگه همین اتفاق تو کشور ما هر روز گوشش نمیفته؟ اینا اصلا کار ندارن که این آدم داره گل میخوره، مریض میشه، بیماره، باید نجاتش بدیم. میرن چایی آشغال درست میکنه و هم در میرن خورده مردم میدن با چند برابر قیمت. ادعای مسلمانی، ادعای تقوا نگاه کنی میبینی که توی رزومه های ظاهریشون خیلی هم از این رفتارهای ظاهرن مسلمانانه و معتقدانه وجود داره. دقیقاً اشاره ظریفی کردید. اون عطار میدونست این وقت گرفتاره، گفت بذار بیشتر بخوره، بذار منفعت من بیشتر تامین بشه. مهم نیست که اون وقت گل میخوره، مریض بمیره، جهنم بمیره. ببینید الان اینجوری نگاه میکنه،
کمتر میخوره دیگه. یعنی نه تنها به خودش با گل بر میزنه، قندش هم به نسبت اینکه به عطار.
بله، دو تا اتفاق میفته. دقیقاً همین رو داره میگه. بله،
پس اینکه خدا من تو قرآن میگه که ما انسان ها تو هر مسیری که برن تو همین مسیر بهشون برکت و وسعت میدیم. خاطر همینه خیلی همون سوال داریم که میگیم ای یارو مال هرون داریم کن روز بزن روزش بیشتر است و خدا داره به اون ظلم میکنه. الان
خودش داره به خودش ظلم.
پس اینجا ما میتونیم بگیم این آدم گلخوار همون زاهدیه که حافظ خیلی بهش گیر میده یا بعضی جا مولانا بهش گیر میده. حافظ یه آدم ریاکاری بوده و اون ریا رو بهش نشون میده و در اصل اون شکرفروش میخواد بهم میگه که فلان که داری ادعا میکنه، من ادعات من نمیذارم تو به این راحتی.
ببینید حالا این دیدگاه شماست، منم محترم میشمارم و قشنگم هست در جایگاه خودش، ولی من الهی نباید کمک کنه بزشتی. من مبنام اینه که میگم این من الهی نبود، من اون من نفسانیش بود. اتفاقا او رو فریب داد، گفت این دید که این آمده سراغ شکر و داره به مسیر درست میره، گولش زد، کلا سرش کرد، یه جوری سرگرمش کرد، بازیش داد که این دوباره برگرده به گلخوری. این درستره به نظر من. وگرنه خداوند درسته میدان رو باز میکنه و شما برید به سمت خواستتون انسانها، اما کمک به این کار نمیکنه که هم بیاد مثلا بره یه گوشه بشینه کمین کنه بذار بگه بذار بیشتر بخوره. این کار نمیکنه.
استاد خب اینجا من یه نظر کوچیکی دارم که این عطار منظور همین دنیاست و این یه همون تین و همین و مسئولی که قرآن میگه.
بله همین دقیقا،
همین دنیا داریم وجود خودمون رو میخوریم. اگر راه راست و هدایت شده باشی این
گلخوری
دیگه وجود نداره.
درست. ببینید سه تا
قرآنیش اینه به نظر من.
سه تا مطلب تو این داستان هست که دوتاش کاملا روشنه. یکی گلخوریست، یعنی گرایش به دنیا و تعلقات و وابستگی های نفسانی، و یکی شکرخوریست که گرایش به عالم معنا و عالم جان و پیدا کردن حقیقت خودست. این یه چیزی که مبهمه. این وسط عطاره که این عطار چه کار هست بالاخره؟ که من عزم رو کردم و عطار رو معرفی کردم از دیده خودم با آشنایی که به تم سخن مولانا دارم عرض میکنم، نه اینکه بخوام نظر شخصی کنم. خب بعد میگه که تا بدین ملکی که او دامیست جرف، در شکار آرند مرغان شگرف. پس دام دومی رو، ملک دومی رو، یه ملک دنیا بود که اونا مرغای ضعیف جذب می شدن، یه ملک عقبا هست که مرغان شریف به قول مولانا، یعنی انسان آگاه با معرفت فهمیده، یه عارف مسلک، اونها جذب می شن. میگه که بلکه تا بدین ملکی که او دامیست جرف برای اینکه به اون ملک رو بیارن. این آقای عطار باید او رو به سمت اون ملک هدایت میکرد، میگفت بس زودتر بیا اصلا بیشتر شکر بخر، نه که کمتر. تا بدین ملکی که او دامیست جرف در شکار آرن مرغان شگرف. من حالا اومد سراغ داستان سلیمان برای تبیین همین موضوعات. من سلیمان می نخواهم ملکتان، بلکه من برهانم از هر هلکتان. این انسان الهیه که تو داری به سمت هلاکت میری، من نمیذارم بری، جلوی تو میگیرم. در داستان سلیمان که قبلا هم اشاراتی داشتیم و صحبتهایی شده بود، این ابیاتش خوب جدیده. سلیمان بود و بلقیس که همه میدانید. باز بلقیس در این داستان، باز خود سلیمان، هدهد خود سلیمان، عرض کنم اون ملکی جنی که آمد خواست سلیمان رو یاری کنه، یکی از خصلت‌ها و ویژگی‌ها و توانایی خود سلیمان، همه چی خود سلیمانه اونجا. و خود سلیمان هم که خود سلیمانه، خود سلیمان جان است، بلقیس نماد تنه، نماد تعلقات و وابستگی‌های دنیاست. در این داستان سلیمان آمد بلقیس رو دعوت کرد، هدهد رو فرستاد که برو بلقیس رو دعوت کن که بیاد پیش من، پیش من الهی. یعنی چی؟ یعنی اون من طبیعی، اون ملک و اون وابستگی‌هاش رو رها کنه، بیاد من الهی بشه. اینو برو دعوتش کن. اونم رفت دعوت کرد و اون نیامد. چی گفت بلقیس؟ بلقیس فکر کرد که اینم پادشاه از جنس پادشاهان دنیوی است و پادشاه نفسانی است، دنبال مال و منان و هدیه و اینهاست. اومد چیکار کرد؟ تعداد زیادی شتر بار کرد، طلا و جواهرات و دارایی‌های خیلی ارزشمند، و بعد میگه 400 تا هم کنیز و غلام همراه کرد و گفت اینا رو بردارید ببرید پیش سلیمان، دست من رو ما برداره دیگه. از این دعوت، این پول میخواد دیگه، این مال دنیا میخواد، پادشاهان همه همینطوریه، دنبال جمع مال دنیا هستن. خب اینم حتما پادشاه از اون جنسه دیگه، بردارید اینا رو ببرید و خلاص کن، خود ما رو راحت کن. اینا رو برداشتن آوردن. سلیمان که متوجه شد، هدهد خبر آورد که بارا بار شده و دارن میان. پیغام این یعنی چی؟ روح الهی سلیمان هدهد که یعنی شهوده، یعنی علم شهودی سلیمانه که داره دریافت میکنه این حقیقت، میدونه چی داره میگذره بیرون. گفت که خیلی خوب، اینا رو از اون منطقه بیابانی بیارید که روش طلا فرش شده، همه زمینش از طلاست، اینا رو از اونجا بیارید. این کاروان از اونجا آمدن، هی که آمدن نزدیکتر که میشدن به سلیمان، دیدن اصلا این بیابون پر از طلاست، همه جا فرش روی فرش طلا دارن را میرن، این اسباب و شترها و خودشون و اینا تهی تعجب میکردن. و یواشاش کار به جای رسید که خجالت کشیدن، گفتن خب ما چی داریم میبریم پیش سلیمان؟ زیره به کرمان داریم میبریم که اینکه بیابانش همش فرش طلاست، ما حالا دو تا بار طلا برداشتیم میخوایم ببریم، قربی نداره، جاذبه نداره پیش سلیمان. نشستن یه جلسه گرفتند و مشورت کردند که ما چکار بکنیم. بالاخره به این جمع‌بندی رسیدند که نه، ما پیغمبر به اصطلاح بلقیس هستیم، امانتدار او هستیم، بریم امانت رو ببریم، حالا هرچی میخواد بشه بشه. اینا رو برشتن آوردن پیش سلیمان. سلیمان اینا رو برگردون، گفت که شما حالا اینا رو آوردید، دستتون هم درد نکنه، بیابونای ما رو هم که دیدید که من به اینا نیاز ندارم، من دنبال شما هم، دنبال خودت شما هستم، من الهی شما رو میخوام شما رو بکشم بالا و دنبال این نیستم که ثروت اندوزی بکنم، یا دنیای شما رو بخوام، یا ملک پادشاهی شما رو بخوام ازتون بگیرم. اینا رو برگردون، گفت که با بار شترهایی که بار کردید همه رو برگردید و حالا دیگه تا حالا رسول او بودید، پیغام آور بلقیس بودید، از اینجا به بعد پیغام آور من باشید، پیغمبر من باشید، برگردید و به بلقیس بگید که ما چی دیدیم، همین کافیه، همین که به بلقیس بگید که ما تو راه دیدیم همه بیابان فرش طلا و نقره بود، کافی است که او بداند که ما دنبال چی هستیم. لذا اینجا سلیمان که حالا اونا رفتن، من سلیمان می نخواهم ملکتان، میگه من سلیمان، اینو بگید، پیغام منو اینجوری ببرید به بلقیس، بگید من سلیمانم و ملک شما رو نمیخوام، من دارایی های شما رو نمیخوام، من تن شما رو نمیخوام، من جان شما رو میخوام، من سلیمان می نخواهم ملکتان، بلکه من برهانم از هر هلکتان. من اومدم که شما رو از هلاکت این دنیا برهانم، از این دام، از این قفسی که توش گرفتارید و زندانید، میخوام شما رو نجات بدم و رهایی پیدا کنم. به خاطر همین خود بلقیس رو خواستم.
من
هلک یعنی هلاک کرده. و بلکه من برهانم از هر هلکتان، من از هر نوع هلاکی شما رو جلوگیری میکنم و آزاد میکنم. کین زمان هستید، خود مملوک ملک. مشکل شما اینه که شما مملوک ملکید، مالک ملک نیستید، مملوکید، ملک بر شما سواره. اون جایگاه، اون جاه، اون پول، اون موقعیت، اون عنوان، اون تمتراغی که در جامعه پیدا کردید و در میان مردم، اون بر شما سوار شده، شما مملوک او هستید. یعنی شما سوار نیستید، او سواره. شما دارید سواری میدید، شما مرکب او شدید، به دنیا دارید سواری میدید، به نفس سواری میدید، به من طبیعی. خیلی واقعا نکات زیباییست که این زمان هستید خود مملوک ملک، شما تسلیم او هستید، ملک تسلیم شما نیست. که مالک ملک آن که بجهد اوز هلک. کسی مالک ملک هست که بتونه از قفس خودش آزاد بکنه و خودش از هلاکت نجات بده. شما خودتون انداختید تو دام هلاکت. ببینید این نگاه پادشاهان، نگاه مولانا، نگاه یک عارف به صاحبان قدرته، به صاحبان مکنته، که اونهایی که دنیا دارن و ولع دنیاداری، ولع توسعه ملک و جاه و موقعیت و مقام دنیایی و ثروت دنیایی هستند و میبینید که انسانها رو تحت سیطره و ذلت و بدبختی میکشانند مثل اون عطار تا این بلخه گله اینا رو بخوره. من سلیمان می نخواهم ملکتان، بلکه من برهانم از هر هلکتان. کین زمان هستید خود مملوک ملک، مالک ملک آن که بجهد اوز هلک. نکته بسیار ارزنده و راهکار عملی هم داره به ما میگه. مولانا میگه در مراودات انسانی و ارتباطاتی که دارید اینا رو ملاک قرار بدید. ببینید این کسانی که ادعا میکنن اینا رو میخوان شما از هلاکت برهانند یا دنبال منافع خودشونن، هلاکت شما براتشون مهم نیست. شما تو چاه هلاکت هم بیفتید افتادید، اون منافعش تامین میشه. همین اتفاقاتی که داره در دنیا و در کشور ما هم، حالا بیشتر ما با اونا بیشتر سر کار داریم و منوسیم و میشنویم، میفته غیر از اینه واقعا؟ اینا اصلا کاری ندارن که مردم چه بلایی سرشون میاد، هیچ اصلا براشون مهم نیست. اینا منافعشون براشون مهمه و اون ملک دنیایی براشون مهمه. خب ما باید اینا رو بفهمیم. اگر اینا رو بشر بشناسه و بفهمه که این مسیر اینها چگونه هست، باهاشون همراهی نمیکنه. باشون همراهی نمیکنه. الان مثلا بایستی کل کشور بسیج بشه، بساط چایی دبش رو مثلا جمع بکنه. یعنی هیچ که نباید دیگه چایی دبش بخوره، ولی این کار نمیکنه چون اونا الان قیمت اومده پایین، ارزون شده. اما اونا رو میریم و بازی عده میرن میگیرن میخره، خیلی خوب شد دیگه، کیلو 400 تومن بود الان شده کیلو 200 تومن. میریم، حاضر نیستیم با خودمون همراه بشیم و با خودمون همراه بشیم. به خاطر همین هم از ذلت پذیریم. خب خداوند هم میگه باشه، حالا که شما افتادید تو این مسیر دارید میرید، خب برید. وقتی که خودتون میخواید من چیکارتون کنم؟ کین زمان هستید خود مملوک ملک، مالک ملک آن که بجهد اوزه هلک. بازگونه ای اسیر این جهان. میگه این جهان واژگونه است، وارونه نشون میده خودش رو. گفته بودیم قبلا خدمت شما، مثل مثالی که مولانا میزنه، مثل درختایی که کنار استخرن، کنار یک دریاچه رویدن، و شما وقتی که به دریا نگاه میکنید، به اون آب نگاه میکنید، درخت ها رو وارونه میبینید. این جهان حقیقت اون دریاست و جهان ماده که روپوشه، که قشر هست، اون درخت ها هستن. و ما وقتی که در آب نگاه میکنیم اینا رو وارونه میبینیم. بنابراین این جهان وارونه است، باید سرمون رو بکنیم بالا تا بتونیم حقیقت این درخت ها رو درست ببینیم اونجوری که هست. حالا مولانا میگه بازگونه، یعنی بازگونه، یعنی وارونه. بازگونه ای اسیر این جهان. چی بازگونه است جناب مولانا؟ نام خود کردی امیر این جهان، وارونه داری نگاه میکنی، فکر کردی امیری، فکر کردی پادشاهی، فکر کردی سرلشکری، فکر کردی فرماندهی، این وارونه داری نگاه میکنی تو به قصه. کسی سرلشکره، کسی فرمانده است، کسی پادشاهی که بر وجود خودش مسلط باشه. و اینها که اتفاقا برعکسه، که هر چقدر تو این موقعیت رشد پیدا میکنن بر وجود معنوی خودشون میبازن، وجود معنوی خودشون رو میبازن و نفس بر اونها مسلط میشه. اونها بر جای مسلط نیستن، اتفاقا نفسه که بر اونها مسلطه. ببینید عارفان چه نقاط دقیقی رو دیدن تو احوالات روانی، روانی انسان. این روانکاوی وقتی بکنی میبینی که این صاحب ملک نیست، ملک صاحب اونه، او رو داره میبره. هی هم میخواد توسعه بده، اینو بکش اونو بکش، اونجا رو بگیر اونجا رو ببند، زنجیر و زندان و گرفتاری درست کن برای انسانها، که چیه؟ تو میخوای اشباع نفسانی پیدا کنی. اون داره بهره نفسانی میبره، بهره انسانی که نیست، بهره الهی که نیست. بهره الهی اگر باشه باید مثل سلیمان باشه، بگه جناب بلقیس من خودتو میخوام، اصلا من با ملکت کار ندارم، با داراییت کار ندارم. بازگونه ای اسیر این جهان، نام خود کردی امیر این جهان، ای تو بنده ای این جهان محبوس جان، محبوس جان ببخشید، ای تو بنده ای این جهان محبوس جان، تو بنده ای این جهان شدی، جانت محبوسه، به زندان افتاد. چند گویی خیش را خواجه جهان، چرا خودتو فریب میدی؟ تا کی میخوای بگی من پادشاه این عالمم، من سرورم، من بزرگم؟ نه خیر، اینطوری نیست، اتفاقا روز به روز داری کوچیکتر میشی و آب میری. خب بعد میگه که داوری کردن و نواختن سلیمان مر آن رسولان را و دفع وحشت از اونها. خب در میگه پیام‌آوران به اصطلاح بلقیس رو واشون داره گفتگو میکنه سلیمان. ای رسولان، میفرستم تان رسول، از این به بعد تو حالا رسول او بودی، از اینجا به بعد رسول منی، برید پیش بلقیس، رد من بهتر شما را از قبول. این که من آورده شما رو دارم رد میکنم بهتر از این است که من قبول بکنم. چرا؟ برای اینکه من طمع به مال شما ندارم، من خودتونو میخوام. این به مصلحت شماست که من ناراحت نشید که من دارم پس میزنم مال شما رو، دارایی هایی که آوردید، هدایایی رو که آوردید. اگر دارم پس میفرستم مقصودم این نیست که شما رو تحقیر کنم، من خود شما رو میخوام، خودتون عزیزید نه اینایی که آوردید. این چی میگه؟ میگه خداوند و روز حساب یا همین الان داره به ما همینو میگه، میگه من عبادت تو رو نمیخوام که بنده خدا. تو فکر میکنی هرچی بیشتر دلار راست شدی مثلا یه نفعی داره به من میرسه، من دارم برخوردار میشم، من شاد میشم، حتی من خوشحال میشم، مثلا خزانه من پر میشه. من اینا نمیخوام از شما، اینا رو اگر گفتم بکنید برای اینکه بیایید بالا، برای اینکه اینا ابزار بشه که شما رو برسونه به اینجا، نه اینکه اینا خودش هدف باشه. بنابراین من اینا رو خداوندم واقعا عبادت ما رو نمیخواد، میخواد چیکار کنه؟ اگر خداوند عبادت من و شما رو بخواد و بندگی ما رو بخواد به معنای اینکه برای او منفعتی داره، که این خدا نیست، که این که بی نیاز نمیشه، این خدای قادر مطلق نیست که نیاز داره که من دلاراست بشم او یه خوشحال بشه، مثل این پادشاهانی که هرچی بیشتر جلوشون تعظیم کنی کیف بیشتری بکنه. اگه جنسش از این جنس باشه این خدا واقعا خوب همینجا هستم پرم، از اینا تو دلتون بخواد تو دنیا هست، نیازی به خدا نیست. ببینید این خدا بعد معرفی شده، خدا ما رو دعوت کرده به خودش، میگه در این مسیری که داری میای سمت من اینا ابزار کار توه، اگه ما اینا مرکبه، نماز بخون، روزه بگیر، خیرات کن، ببخش انسانهای دیگر رو دوست داشته باش، حالا تو هر مکتب و مسلکی یه ارزشایی هست، اینا مرکبه، اینا به اصطلاح ماشینه، هواپیماست، حالا مرکب سواری توست، وسیله ایست که تو رو بیاره برسونه به من. من اینا رو نمیخوام که، اگه به عنوان وسیله استفاده کردی دست درد نکنه عالی، اما اگه آوردی برای من، من نمیخوام. جناب بلقیس بردار اینا رو ببر. ببینید چقدر قشنگ داره سلیمان حرف میزنه،
خدایا به خودت بیا.
بله خودت بیا. ای رسولان، من فرستم تان رسول، رد من بهتر شما رو از قبول. شما باشید خوشحال باشید که من دارم برمیگردونم و خودتون رو میخوام. پیش عطاری این رو که عرض کردیم، خب بریم سراغ بله. پیش بلقیس آن چه دیدید از عجب، بازگویید از بیابان ذهب. برید، پیغام منم اینه، من چیز خاصی ندارم بهتون بگم، اونو که دیدید برید بگید، برید پیش بلقیس بگید با ما رفتیم اصلا سر تا سر بیابونی که ملک این پر از طلا بود. یعنی چی؟ یعنی ملک جانه دیگه، جان رو عرضه کرد به اینا، گفت ببینید شما جانتون تلاست، معدن تلاست، تمام ناشدنی از چی دنبال چی میگردید تو بیرونه میدوید این ورمار خودتون رو خسته میکنید. پیش بلقیس آن چه دیدید از عجب، بازگویید از بیابان ذهب. بیابان یعنی سرای بسیار وسیع که پر از تلاست، تا بداند که ذره تا بداند که به زر طالع نیم. اینو بفهمه که ما دنبال این دو آورده های شما نیستیم، که دنبال خودتونیم که بیایید. این رابطه انسان با خداست. تا بداند که به زر طالع نیم، ما زر از زر آفرین آورده ایم. ما اصلا به معدن زر متصلیم، از اونجا میگیریم زر. زر جان ماست، ما از اونجا جان رو گرفتیم. و این زر واقعی نه، اینا زر قلابیست. ما زر از زر آفرین آورده ایم، آن که گر خواهد همه خاک زمین، سر به سر زر گردد و در سمین. اگر او بخواهد و اراده بکنه، تمام خاک زمین رو تبدیل میکنه به زر، تبدیل میکنه به در و مروارید گرانبها و ارزشمند. حق برای آن کند این زر گزین، روز محشر این زمین را نقره. میگه ای کسی که طالب طلا هستی، این رو بدان که خداوند روز قیامت زیر پای مردمان طلا و نقره فرش میکنه، که اینا بفهمن که اینا نمیخواستن. طلا و نقره فرش میکنه یعنی چی؟ اینا که همه نماد داستان، نمیخواد مولانا قصه بگه، میخواد بگه که اون اعمال شما رو که میارید اونجا همه رو فرش میکنه زیر زمین، میریزه رو زمین، میگه مال خودت، من اینا نمیخواستم، من خودتو میخواستم. خود چی آوردی با خودت؟ خودت رو چگونه آوردی؟ نه چی آوردی با خودت، خودت رو چگونه آوردی؟ اونا رو بریز دور، همه اینا رو که آوردی بریز اینجا تو انبار کن، به درد من نمیخوره. میگه به خاطر همین هم فرش میکنه زیر پای مردان روز قیامت طلا و نقره. ببینید من اینا رو دارم، تو اینایی که شما آوردی فکر کردی مثلا نوبر آوردی برای من خیلی ارزشمند بود، نه خیلی، من چقدر فراوان دارم. اینا رو من نمیخواستم. دقیقاً مثل اون خانم، اون آقا و خانمی بودن که کوزه آب بردن پیش پادشاه و بیچاره خیال میکردن که خیلی دارن کار خوبی میکنن. یعنی واقعا انسان وقتی که خودبین میشه و ظرفیتش محدود میشه، نگاهش بسته میشه، بصیرت رو از دست میده، یک چنین موقعیتی پیدا میکنه. اونا وجود مادیشون رو اون آقا برداشت برد پیش پادشاه. چرا؟ چون اون بیشتر از این نمیدید خودش رو. نگاه کرد توی اون دید توی بیابون دارن زندگی میکنن، توی کپر چادر زدن با زحمت و بدبختی مرارت، یه دور گوسفند دارن با همون زندگی میکنن، پشمشو لباس میکنن، شیرشو میدوشن مثلا، از این حرفا. روی فکر کنه همینه دنیا، کل عالم هستی همینه، بیشتر از اون نمیدید. و بعد هم اون خانم بهش گفت که برو پیش پادشاه ازش تقاضا کن کمک کنه به تو اینا. گفت که من دست خالی که رو نمیشه برم، چی ببرم برای او هدیه و اینها. اون به دنبال هدیه برده، یعنی همین هدیه، کوزه آبی که اونجا پر کرد تو برکه، آب گندیده باران که 6 ماه اونجا مونده بود برد برای پادشاه، همین عبادات ما بود که برداشت برد اونجا. این خانم بهش گفت این کارو بکن، اونم گفت آره راست میگی تو، آره پادشاه که از این آب زلال به این زیبایی و قشنگی تا عمرش هم ندیده که، همینو برداریم ببریم. یه کوزه پر کرد و برداشت برد. این خیلی واقعا داستان و لطیف و ظریف و زیباست. و بعدی که اون آب برد و حالا اون ازش قبول کرد، پادشاه قبول کرد ازش چون خداوند بود و کوزش رو پر زر کرد، خیلی چیزای دیگه هم هدایای دیگری هم بهش داد، ولی گفت چیکار کنه؟ دقیقاً کاری رو سلیمان اینجا داد. گفت اینا از مسیر رودخانه های شط فرات و اون یکی چیه؟ این اگر کسی چنین حالتی داشته باشه که اوج ذلت، اوج به دیگه، انسان پاک مطهر اصلا سراغ اوج و غرور و تکبر نمیره، یعنی در این حالات درش ظهور پیدا نمی کنه. هر چه رفیع تر میشه، یعنی الهی تر میشه، متواضع تر میشه، انسان تر میشه، مهربان تر میشه. خب ما دیدیم دیگه همین افرادی رو که شما میبینید دو دستن دیگه، یه دسته حملات سنگین تحقیرآمیز میکنن به اون گروهی که حالا این ظواهر رو رعایت نمیکنن، یه گروه هم از همون جنس آدم های متدین به اصطلاح حزب اللهی، خیلی هم معجبه میبینی با چه مهربانی، با چه لطافت، با چه ظرافت، با عزت نفس با اینا صحبت میکنن و برخورد میکنن. این اگر کسی درش حالت اوج پیدا بشه که من بنده محبوب خداوند هستم، اتفاقا نقطه اصلی سقوطش از همونجا آغاز میشه. کسی نباید همچین ادعای بکنه. ما چه میدونیم که او چی رو دوست داره؟ یه ظواهری است و یه باطن نیست. باطن رو اون میدونه، ما نمیدونیم واقعا. اونم برمیگرده به خلوص انسان. عرض کردم دارایی شما با سنگ نه گل سنجش میشه و نه آهن و نه سنگ، با چی؟ با خلوص. یک کفه خداوند ترازوش یه کفه خلوص میذاره، یک کفه هم اعمال ما رو میذاره، ببینه که اینا چقدر تعامل و معادله برقرار میکنه. حالا کار نداریم، من داشتم اینو عرض میکردم که این جناب آب و برداشت برد اونجا و او برگردون او رو به سمت دجله و فرات، گفت از این بر ببریدش که ببینه ما این آب نمیخواستیم، ببینه ما چه آبایی داریم، چه آب زلال خونه که فراوانی داریم که این کوزه تو اصلا به حساب نمیاد. اینو برداشت، من تو رو میخوام، من پادشاه تو رو میخواد، آب نمیخواد که، خودش پر آب داره. خیلی نکات ظریفی است. خب که
منظورشون میبینی چه از بالا نگاه کردنه، یعنی بعضی از بالا نگاه میکنن.
خب من که همین عرض کردم که گفتم هر کس نگاه تحقیرآمیز به هر انسانی، اصلا بدترین انسان ها، من نمیگم آدم های خوب، اونایی که ویژگی انسان دارن، هر کس از موضع بالا و تحقیرآمیز به انسان های دیگه نگاه کنه، نشان دهنده اوجب غرور درش هست دیگه و این صفت بسیار زشتیه، این سقوط میده انسان رو. خیال میکنیم ما، ببینید در فرهنگ دینی ما، در فرهنگ عرفانی ما خیلی به این موضوع توصیه شده که شما اگر میخواید خودتون رو بسنجید، ببینید چه کار هستید، ببینید وقتی که تو مردم، تو جامعه دارید رفت آمد میکنید و زندگی میکنید، نگاهتون نسبت به آدم های دیگه چه جوریه. خودم من که میتونم، من خودم رو برتر از شما میدونم اینجا نشستم یا نه، مساوی میدونم یا پایین تر میدونم، این سه تا مرحله است. اونی که خودش رو از همه پایین تر و کمتر ببینه باور داشته باشه، نه اینکه ادا در بیاره، اون انسان رو فریخته اوج گرفته. اگرم مساوی دید باز تا حدود فرهیختگی داره، اما اگر بهتری، نه من قدم بلندتره، من پولم بیشتره، من سوادم بیشتره، من موقعیتم بیشتره، من ماشینم از اون چیز تره، من نمیدونم تو منطقه‌ای که زندگی میکنم منطقه بالای شهره، اون پایین شهره، ببینید تمام صبح تا شب ما داریم اینا رو مقایسه میکنیم و اینا همه عجبه، اینا همه غروره، اونا همه آتشی است که حقیقت وجود انسان رو میسوزونه و اتفاقا عرفا اومدن که ما رو از همینا بگه بابا اینا ملاک امتیاز تو نیست جناب بلقیس، ملاک امتیاز تو که من تو رو خواستم، این ملک و پادشاهی و دارایی تو نیست، من تو رو میخوام، جان تو رو من میخوام. این رو خود بگه دیگه، همه داستان سر همین کلمه است. بله خود
قضاوت مقایسه نداریم، هیچ کسی همونطور که رسالت ها متفاوتی به تعداد انسان ها، هیچ کسی نه حبت کسی، نه بالاتر از کسی، نه پایینتر از کسی، هر کسی یه نقاشی منحصر به فرد خداست.
حالا اینکه رشد خیلی بالا میخواد، درسته فرمایشتون، حساس هم هست، ظریفه، خیلی بالا باید آدم باشه که اصلا قضاوت نکنه. میگه حالا اگرم قضاوت کردی باید اینجوری قضاوت کنی. خب بعد میگه که تا کجا رفته بودیم
استاد؟ یه سوال پیش اومد، این کوزه رو چرا از آب مونده پر کرد؟ چرا آب زلال
نمیدونم نداشت که این یعنی وجود مادیش بود، دارایی های مادیش رو خیلی با ارزش میدید، براش مهم بود، اما آب برکه گندیده خود دسترسی نداشت، اون همونقدر میفهمید از خودش.
آب زلال
باشه،
آب رسید
به
اونجا تبدیل شد به آب گندیده.
نه عزیز من، آب برکه که نمیتونه آب زلال باشه، برای اونها آب زلال بود. ببینید در مقایسه با رود دجله و فرات دقیق بشید تو ابیات مربوط به اون داستان، میگه که وقتی که اینا اومد این آب زلال و شفاف و خنک دجله و فرات رو دید خجالت کشید، شرمنده شد که من چی برداشتم آوردم برای این پادشاه. یعنی اون وجود مادیشه، یعنی اون توجه به دارایی های معنویش نداره، دارایی های مادیش جلوه کرده پیش چشمش، گفته خب بهترین دارایی من اینه کوزه آب از اینجا بر کنم ببرم. برای او آب زلال بود، برای او آب خنک بود، برای او آب شفاف بود، نه مجذوب این بود، مجذوب این بود، علاقه داشت به این، چیزی غیر از این ندیده بود، یعنی فقط وجود مادیشو دیده بود. میخواد این رو بگه وجود معنویش رو اصلا باهاش بو نبرده بود. اینو وجود میخواد مولانا بگه که بابا وجود مادی شما مثل اون آب برکه گندیده است و رنگ و بو گرفته است، وجود حقیقیتونه که دجله و فرات آب زلال و شفافه. به این توجه کنید. خب حق برای آن کند گفت که فارغیم از زر که ما بس پرفنیم. ببینید اون جان الهی داره میگه، سلیمان داره میگه حق فارغیم از زر، ما طلا نمیخوایم، ما پرفنیم، ما اتفاقا خیلی هنرمندیم، ما میتونیم خاک رو طلا بکنیم، ما طلا نمیخوایم که خاکیان را سر به سر زرین کنیم. ما وجود حقیقی انسانها رو آشکار میکنیم و اونا طلا هن، وجود طلاگون اونها رو آشکار میکنیم که خودشون معدن طلا، دیگه چیزی از بیرون نمیاریم بهشون بدیم. خاکیان را سر به سر زرین کنیم، از شما کی کدیه زر میکنیم. این کی داره این حرفو میزنه؟ علا ظاهر سلیمان داره به بلقیس پیغام میده، ولی حقیقت خداوند داره میگه، خداوند به انسانها داره میگه ای انسانها، ای بندگان من، من دنبال گدایی زر نیستم از شما، که من ثروتمندم که بینا نیاز ندارم. از شما کی کدیه زر میکنیم، ما شما را کیمیاگر میکنیم، ما یک کاری میکنیم که خود شما زر درست کنید، زر تولید کنید، اصلا خودتون طلا بشید، نه اینکه برید یه جای گدای ناداشته های خودتون رو بکنید. ترکان گیرید گر ملک سباست. ببینید حرف اساسی مولانا اینه، داره به بلقیس پیغام میده، میگه که این ملک سبا رو که جا تن شماست و ویژگی ها و اوسا و تعلقات تن هست، اینو ترک کنید، وابستگیتون رو نسبت به این کم کنید. ترکان گیرید گر ملک سباست، ولو اینکه خیلی ملک مجللیه، ولو اینکه خیلی باشکوه، خیلی ویژگی های ظاهری خوبی دارید، ولی بهش دل نبندید. ترکان گیرید گر ملک سباست، که برون آب و گل بس ملک هاست. این چشمتون خیره نشه همون کوزه آب رو ببینید فکر کنید که ایجا مثل این آب نیست، نه، ملک های زیادی، ملک های معنوی در عالم معنا و عالم جان، واقعا ملک های بسیار وسیع و پر کننده و سیر کننده ای هست. یعنی انسان اگر خودش بشود به این معناست که به اینا توجه نمی کنه، اینا پیش کوچیک میشه. این که میگه ملک های زیاد شما در درون خودتون دارید، یعنی اگه به ارزش حقیقی خودش انسان ببرد، چنون این تمکنات دنیا پیشش حقیر و کوچک میشه و تبدیل میشه به خاک، از نگاه اون مثل خاک میشه. خب یعنی وقتی که اون آدم اومد رفت اون دجله و فرات رو دید، فهمید این عجب چیز بی خودی بوده، چه چیز کمبهایی بوده که او رو مشغول به خودش کرده بوده این کوزه آب برکه. و بله، که برون آب و گل بس ملک هاست، تخت بند است آن که تختش خوانده ای. جناب بلقیس، این تخت بند زندانه برای تو، اینی که تو تخت سلطنت و پادشاهی میخوانی او رو و رو اونجا مستقر شدی، یعنی اون وجود مادی، هر چه ارزش های وجود مادی هست رو داره بیان میکنه که نمادش به تخته، به جایگاه انسانه دیگه، رفعت جایگاه مادی انسان. میگه اینا تخت بنده، تخت بند هم به معنای زندانه، هم اگر عزیزان دیده باشن قدیما افرادی رو که میخواستن زندانی کنند دست کند بهش میگفتن، یه تخته های بزرگی میوردن جای پاشون رو در میوردن، روش زنجیر رو میخیم کویدن، پاشون میداختن و تو سنگین بود، این تنه درخت بود که این نتونه جا به جا باشه. اونو داره میگه اینا رو بسید به دست پای خودتون، نمیتونید تکون بخورید، پرواز نمیتونید بکنید، وزن خودتون رو سنگین کردید، بیاید اینا رو قیچی کنید، ببرید برید بالا. تخت بند است آن که تختش خونده ای، صدر پنداری و بردر مانده ای. حواست کجاست؟ تو فکر میکنی بالا نشستی؟ ولی در این حال که تو در موندی، در موندی یعنی کسی دم در تو کفشکنا اونجا نشست. این کسی که دیر میاد مجلس پر میشه، بزرگان همه میرن بالای مجلس میشه، نه اون بیچاره که آخر سر دیر میاد جا نیست، میره اون ته تو کفشکنی دم در، دم در تو کفشا. اون قدیما که کفشاشون در میوردن میرفتن، میز و صندلی نبود، اونجا باید بره بشینه. میگه تو بابا جون صدر خیال میکنی صدر نشستی، ولی تو در نشستی، دم در نشستی، بیرون در نشستی. تخت بند است آن که تختش خوانده ای، صدر پنداری و بر در مانده ای. پادشاهی نیستت بر ریش خود، بنده خدا پادشاهی چون کنی بر نیک و بد؟ میگه تو با اختیار ریش خودتو نداری، یعنی تسلط نداری، اراده نداری، کنترل اون دست تو نیست. موقعش سفید میشه، سیاه میشه، میریزه، کم میشه، زیاد میشه، اونو نمیتونی جمعش کنی. اون وقت این من مادی ها، من مادی میگه اصلا کاری نیست و قدرت و توانایی نداره. پادشاهی نیستت بر ریش خود، پادشاهی چون کنی بر نیک و بد؟ میخوای بر جهان و دوزشت جهان پادشاهی بکنی؟ بی مراد تو شود ریشت سفید بدون اینکه تو اجازه بگیره. اینقدر اراده اختیار خودتو نداری، این خود مادیست که من اختیارش رو ندارم، برای اینکه اون برای خودش رو میره، تابع قوانین خودش، پیر میشه، موها میریزه، سفید میشه، لاغر میشه، چه میدونم مریض میشه، هزار میبینی که اصلا در اختیار من نیست.
استاد این همش میشه جبر که؟
نه جبر نمیشه، قانونه. باش هم نداره ما بسی. میخواد نمیخواد بگه جبره یا اختیاره، میخواد بگه که این تن مادی هیچ ارزشی نداره که شما بخواید مشغولش بشی، سرت گرم بکنی، مراقبش باشی، بالا پایینش بکنی. و بعدم ببینید یک نکته رو من بارها و بارها تاکید میکنم، خواهش میکنم، این وقتی که توی صفحه کامپیوتر یه مطلبی رو میخوان که میخوان دائم جلوی چششون باشه تو صفحه کامپیوتر، اونو اون گوشه میذارن، کارهای دیگه شون رو میکنن، ولی نیم نگاهی به اون نکته اصلی دارن. تو ذهنمون این باید باشه که مقصود از تن و وجود مادی انسان این تن نیست و دندون درد نیست که نباید درمان میشه، سردرد نیست که دندون، اون ویژگی هاست، اون اوصافه، اون صفت حسادته، صفت کین، اونا تنه. از نگاه عرفا و مولانا ها که مکررن تصریح کرده ها، نه اینکه ما برداشت کنیم این رو بخوایم خودمون رو فریب بدیم. اون که خودش هم که تن داشته، خودش هم که میخورده، خودش هم که میخوابیده، خودش هم که درمان میکرده، پیغمبر و انبیا هم اینطوری بودن. بنابراین مقصود تن مادی، این وجود فیزیکی ظاهری نیست، مقصود اوصاف مادی است، اوصافی که انسان رو به خودش مشغول میکنه حقیقی نیست. که من حسود باشم، که من حریص باشم، که من طماع باشم، که من مغرور باشم، که من کینه، اینا رو میگم. اون گوشه صفحه کامپیوتر بذاریم که وقتی صحبت از من میشه، من طبیعی، من حیوانی، من نفسانی و وجود مادی که میشه، اون نقطه مقصود ما هست. اونا رو داره مولانا میگه حمله بهش میکنه و میگه شما اونا رو نمیتونی به این سادگی علاج بکنی.
استاد روز بکنم من یه دقیقه راجع به این بلقیس سوا بگم، چون شاید امکان داره که اصلا کسی قسمتش نشه کامل با دقت قرآنی شد. از این مسائلی که الان داره مولانا میفرماید، این داره به کل پادشاهان داره میگه، یعنی در این نکته هایی که میاره مال کل که میخواد مفهوم برسونه به اونا داره نصیحت میکنه. خود بلقیس اونجوری که تو قرآن ازش با عظمت هم یاد میبره خیلی هم آدم خوبی بوده، چون نامه ای که سلیمان بهش میده تنها بسم الله الرحمن الرحیمی که اومده وسط سوره تو همین آیه است، میگه اصلا اینه که میبینه نامه رو میبینه عاشق همین بسم الله الرحمن الرحیم میشه. بعدش میگه به اون صدرداران که اون بزرگان سبا میگه که شما اصلا تا حالا دیدین من بدون مشورت شما کاری کنم؟ یکی از صفات ویژه بلقیس این بود که فقط با شورا کار میکرد، اینا قرآنیشه. گفته اصلا من یه دونه کار با شما مشورت میکنم، ولی اگه شما جنگ رو بپذیرین، جنگ کنین، میدونین عزیزا ذلت میپذیره، از اونایی که ذلیلن میرن میگن زیر و رو میشه. پس صلاح نیست ما با این جنگ کنیم. یعنی همچین آدمی بوده که بعدش هم در اثر همین یه علم لدنی این تخت بلقیس رو حاضر میکنن پیش سلیمان، بعدن از خودش دعوت میکنن یه ذره مثلا ظاهرش عوض میکنن تخت رو. میگه این خانم میگه که این که بلقیس میگه که این چیه، میگه من فکر میکنم این تخت خودمه. حتی انقدر اونجا مرمرین و زیبا بوده کاخش، این پاهای خودش میزنه بالا با ساقاش که خیس نشه. سلیمان میگه اینجا خیس نمیشه تو این مثلا مرمرین، اون جنیانی که بیشه بودن اونجا رو دوست کرد. اینه که ما تو قرآن نتیجه میگیریم خیلی زن عاقل، یکی از زنهای عاقلی بوده که معرفی میکنه اصلا خودش با همون بسم نامه رو میگه. یه نامه اینش مهمه، میگه یه نامه کریمه به من دادم، به مردمش میگه، به اون سردردار میگه این نامه خیلی کریمه.
ببینید اون نامه رو کرده
همونجا تسلیم میشه، اسلام میاره، چون اینا خورشید پرست بودن. اینا رو
اون موقع که اسلام به این معنا نبود.
آره نه اسلام تسلیم
همراه بله همراه سلیمان میشه. ببینید من الهیه دقیقا همینه. داستان قرآن داره داستان تاریخی رو مطرح میکنه، ولی عرفا با نگاه ظریفتر دقیقتر و عمیقتر به موضوع نگاه میکنن. من الهیست که اینجا من حیوانی رو یا من انسانی رو، حالا به تعبیری که شما میفرمید مقداری بلقیس روش یافته تر بود، تسلیم خودش میکنه. وقتی که عظمت من الهی رو میبینه جناب بلقیس تسلیم من الهی خودش میشه. این داستان که عرض کرد اینا همش یه نفر بیشتر نیست اونجا. و اون بسم الله رو هم که شما اشاره کردی دقیقا همینه. موقعی بود که سلیمان دیگه بعد از این مراودات و رفت آمدها و پیغام آوردن و طلا آوردن و نقل نامه نوشت برای بلقیس و دعوتش کرد صراحتا که با من خودتو میخوام، من اینا نمیخوام، خودت بلند شو بیا. که ایشون هم به قول شما چون عاقل بود، یعنی نفسیست که الان دو عظمت روح رو بهش پی برده تسلیم شده. دقیقا همین اتفاق هم تو قرآن افتاده دیگه. یعنی بلقیس دیده نه این بسم الله و این عظمتی که این نشون داد و این صحرای پر از طلا و جواهراتی که این نشون داد و بعد پیغامی که داد که من اصلا هیچی از شما نمیخوام و اینها، این معلوم آدم بزرگیه. یعنی روحه، جانه، من الهیست، من نفس مطمئن است، باید تسلیمی شد. این رهبریش به درد میخوره. این معلوم رهبر خوبی هست که ما بریم خودمون رو در اختیار او قرار بدیم.
خب
کشمکش داخلی اوست. بله دقیقا عرض کردم، عرض کردم که کشمکش داخلی خود مولاناست. شخصیت های گوناگون و منهای متعدد مولانا در درون داره این اتفاق میفته. حالا اومده اوج گرفته یه من الهیش و حالا با من انسانیش هم هست دیگه. من حیوانی نیست بلقیس، کشمکش تا اونجاست. یعنی دقیقا موقعی که شمس تبریزی آمده، شمس تبریزی که وقتی آمد با مولانا روبرو شد، مولانا در اوج من انسانی بود. یعنی من اون منا رو که طبقه بندی کردیم خدمت شما عرض کردیم دیگه. خب گفتیم من حیوانی یا من نفسانی، من انسانی، من الهی یا نفس مطمئن. مولانا واقعا در اوج من انسانی بود، یعنی بلقیس بود، بلقیس این داستان بود. معرفت داشت، شعور داشت، آگاهی داشت، میفهمید، فقه بلد بود، علوم دیگه بلد بود، موقعیت‌های اجتماعی بسیار سطح بالایی پیدا کرده بود، محل مراجعه اکثریت ادیان بود. حتی مردم یهودی می آمدن ازش سوال می کردن، زردشتی های اون موقع می آمدن، مسیح های اون موقع می آمدن، شیعه های می آمدن، سنی ها می آمدن. خیلی مرجع خیلی صاحب کمالات بود، یعنی معنی انسانی رسیده به مقام من. شمس تبریز گفت تمام اینجا تمام نشد که تو دارای این ملک و منال شدی. اینا دارایی خیلی ارزشمندی هم هست که بلقیس هم الان تصاحب کرده اینجا رو. اما یه راه دیگه مونده هنوز، ته کار مونده، این تموم نشه، اینجا نباید متوقف بشی جناب مولانا، بیا اینا رو ریسک کن. مونده راهش چیه؟ راهش اینه که اینا دل بکنی، تا اینجا آمدی این مطلوبات رو هم برانگیختی، در اختیار گرفتی، اینا هم مرکبهای تو بوده که تو رو تا اینجا آورده. درسته، دقیقا میبینید نقشه مرکب رو داشته تا اینجا تو رو آورده، ولی تو الان بسنده کردی به اینجا. متوقف شد، میگه دیگه ما رسیدیم دیگه، همه مقامات رو کسب کردیم دیگه، راهی نیست که، جایی نیست، نمیبینه، هم گوزه آبه رو میبینی. من شمس تبریزی به تو نشون میدم که نه خیر، راه هنوز خیلی باقی مونده و راه طولانی دیگری و راه متفاوت دیگری در پیش است که راه نجاتت و لازمه رسیدن به اون موقعیت دست دادن، از دست دادن تعلقات به این چیزایی که پیدا کردی الان، چون تا حالا هم خوب بوده، تو رو آورده بود اینا روزه کنار که گذاشت کنار دیگه. حالا من تیکای آورده بودم براتون بخونم از شمس تبریزی در مورد مولانا که دیگه فکر کنم نرسیم. یکی از اون چیزایی که ایشون دائم توی لباسش و آستینش و زیر متکاشو اینا قایم میکرد کتاب پدرش بود، کتاب معارف سلطان ولد، که یکی از کتابهای خیلی معروف و مشهور و پر اهمیت اون روز پدر ایشون بود و خیلی علاقه داشت. حالا به یه مقدارم افراد کردن بعضی از مورخین، گفتن که من هزار بار این کتاب رو خونده. بله؟ نه بها که پسرشه، سلطان بله، بهای ولد پدره، من اشتباه بود، پدر ایشون بله بله.
میگم چقدر تو این اشعار قدیم از این پادشاهی زیاد خوندن، یعنی بله. قدیم پادشاه زیاد بوده دیگه،
خب غیر پادشاه کس دیگه نبوده که، یا خلیفه بوده یا پادشاه بوده. مولانا اتفاقا داره عظمت این پادشاه ها رو میشکنه با این حرفا، میگه آقا شاه خداست، اصلا اینا دوزیدن اسم شاه رو، پادشاهان، اینا یه جایی صراحت داره که پادشاهان اسم شاهی رو از خدا دوزیدن گذاشتن رو خودشون که خودشون رو بزرگ کنن. شما در قرآن هم که نگاه کنید میبینید بعضی آیات صراحتن سلطان رو مطرح کرده خدا رو، یعنی پادشاه، اوست پادشاه اصلی، اینا همه آریه بقیه دزدیدن و همسر مولانا نقل میکنه. حالا اون هزارتا رو من خودم هم میدونم که خیلی غلو و تنده مورخین گفتن، ولی اونی که همسر مولانا نقل میکنه جالبه، میگه ما تو خونمون یه دونه چراغ داشتیم، این چراغ به قد آدم بود، یعنی پایش بلند بود، روش چراغ گذاشته بودن. دیدی این چراغای قدیم با فیتیله کار میکرده. میگه مولانا کتاب بهای ولد، یعنی پدرش، همون کتاب معارف رو میگرفت دستش صبح تا شب، میگه از سر شب شروع میکرد پای وایساده پای این چراغ، نورش بالا بوده دیگه، وایساده پای این چراغ میخوند تا سحر، تا فجر که طلوع میکرد، اون موقع نماز صبح که میشده دیگه میذاشته کنار میرفته نماز میخونه. اینو ده خانومش نقل میکنه، میگه عشا کار این بود، شمس تبریز من ازش گرفت، غرضم این بود. میبینید این انقدر وابسته به این کتاب بود و فکر میکرد تمام نیازهاشو میتونه از اینجا تامین بکنه و اشتباه میکرد، فقط حرف حق این نبود که، و اتمام حرف حق رو هم که فقط پدر نزده بود، راه حق بی نهایته و طولانیه، باید بری نباید اینجا متوقف بشی. اومد شمس تبریز ازش گره گفت بذاری کنار اینو و نمیگذاش، قایم میکرد، اینقدر علاقه داشت، زیر متکاش میذاش. بعد اون کتاب متنبی رو که مشاور معروف عرب بود خیلی علاقه داشت، همین کارو میکرد. کتاب اسرارنامه عطار نیشابوری رو دیگه مخصوصا این اواخر دیگه، آخرین چیزی رو که شمس تبریزی موفق شد ازش بگیره این بود که اینا میگه مرتب تو آسینش قایم میکرد تا شمس نگاهش اون ور بود یا میره یه جایی در میاد شروع میکرد خوندن. دیدید خیلی هم مثلا کتاب قطوری نیست، ولی دو تا میفهمید شمس داره میاد تو آسینش، آسینا گنده بزرگ بود دیگه، اونجا قایم میکرد. اینها همه مولانا رو آورده بود تا اینجا، مرکب هایی بود که مولانا رو تا این منطقه من انسانی رشد یافته آورده بود، اما کافی نبود، اینجا در اونجا متوقف شد و فکر میکرد دیگه تموم شده. شمس اومد در تازه باز کرد بهش، گفت بابا اینا رو بریز دور، اینا آورده تو رو به مقصد رسونده، تو پله آخر نوردبانی، الان باید بری پشت بام دیگه، این نوردبان به دردت نمیخوره، این نوردبان بذار کنار، برو پشت بام. که این کار کرد و این چند بیت دیگه رو بخونیم و وقت دیگه تمام ده. گفت که مالک الملک است هر کس سر نهد. ببینید راهش هم مولانا نشون داد، میگه شما تسلیم بشید. پیش چی تسلیم باید بشیم؟ پیش حق، حقیقت رو وقتی که شما بهش تسلیم شدید بزرگ میشید. حقیقت هم عرض کردم وجدان ملاکش است، او به شما میگه که این حرفی که من دارم میزنم حقه یا باطل. اون نظری که اون بچه میده بچه 3 ساله 5 ساله یه حرفی میزنه، این حرفش حقه یا باطله؟ من اگر جلو حقیقت ایستادم یعنی اینکه سر به حقیقت ننهادم، یعنی تسلیم نشدم. بابا خدا که یه موجود فیزیکی نیست که من برم سر بنهم پیش او، پیش پاش بیفتم تعظیم بکنم تا این معنا محقق بشه. که میگه نه، شما در مقابل حقیقت باید سر فرود بیاری. حقیقت رو هم وجدان به شما میگه که کجا حقیقت هست کجا نیست. ما در بسیاری از موارد دقت بکنیم میبینیم که در مقابل حقیقت می ایستیم و جنگ ها و فتنه ها و درگیری ها و کشمکش های فردی با خودمون، با همسرمون، تو خونمون، با بچه‌مون، با همسایه‌مون و با کشورمون از همینجا ناشی میشه. اونجایی است که دقیقاً ما حق رو نمیخوایم قبول کنیم و مقاومت میکنیم. حالا اونی هم که فکر میکنه حق هست اونم پایداری میکنه و میسته، میشه دعوات و جنگ دیگه. و مسئله مهمتر در درون انسانه. مولانا میگه تسلیم حقیقت بود درون خودتون بشید، ندای باطن، ندای وجدان رو بپذیرید، ندای نفس و ندای وجدان رو تفاوت دارش قابل بشید. چون اینا انقدر هم مرز هستن که گاهی آدم فریب میخوره. نفس انسان رو میفرسته دنبال زیباترین کارها، بهترین کارها. میگه بیا برو هر سال مکه، و طرف هم خیلی خوشحال از اینکه 50 سال عمر مثلا دوره مفیدش بوده، 50 بارم رفته مکه. ولش بابا نمیخواد، یه بار برو. خودش هم گفته یه بار برو، خودش هم گفته تو یه بار برو. بیا آقا کعبه، اینا کعبه انسان ها، یه پول اگه داری به خرج انسان ها بکن، اینا کعبه خود، اینا رو بساز، اینا رو رونق بده. برای چی این کارا رو میکنی؟ نمیفهمیم دیگه. ما فکر میکنیم اونجا یه خبری هست، تو گل و خاک و سنگ و سیمان و بتون و آهن و اینا که دور هم جمع کردن و ما خبر نداریم. فکر می‌کنم جای خبریه. نه، با هیچ خبری نی. من بارها عرض کردم اینو اعتقاد جدی دارم. کعبه دل‌های شماست، دل‌های انسان‌هاست، جان انسان‌هاست، حقیقت انسان‌هاست. کعبه اصلی اونه، باید رو به او سجده کرد. این نماد به ما داره میگه که شما بیاید بابا به درس بگیرید. خب وقتی میرید اونجا مگه چی میگن؟ رفتیم بحثای دیگه داریم. میگه چی میگه؟ احکام و مناسک حج رو برید بخونید، از همین فقها و همین علما هم برید بخونید این چی گفتن اونجا، چه چیزایی تو دوره و سه روزه احرام شما باید رعایت بکنید. ما یکی از عرفا رو داریم میگه که 50 سال لباس عرفان اتن، لباس احرام اتنش در نیاورد که بتونه اون لوازم احرام رو هم با خودش داشته باشه. که آقا حق مردم رو نخور، دستور نده، فرمان نده، شاخه درخت نشکن، مورچه رو حق نداری بکشی، تو آینه حق نداری نگاه کنی، یعنی خودبین نباش. و ایناست دیگه، ایناست کعبه. خب این کعبه نماده، میخواد بگه بابا آدم شو. و آدم شدن ادم اینه که قبلت انسانه، روی زمین قبلت انسانه، در عالم هستی قبلت خداست، نماینده خدا در زمین انسانه. به ما هو انسان هم هست، اصلا کاری نداره که مسلمان باشه یا نباشه، مسیحی باشه یا نباشه. بیا به این سجده کن، با کرامت این رو حفظ کن، عزت نفس این رو که خدا داده بهش حفظ کن. اگر دستت میرسه به این کمک کن، یه کاری بکن که این آرام بشه. هر چی میخواد باشه باشه، اصلا مهم نیست. مگه خود اینا نمیکردن این کار رو؟ من خدمت شما عرض کردم که یه خانومی که توی مکه قبل از اینکه پیغمبر مهاجرت بکنن بیان توی مدینه، وضعیتش چجوری بود؟ رقاصه بود، مجلس گرم کن بود، آواز خان بود. اینا در متن تاریخ مسلم هم از جزء روایات قطعی هم هست تقریبا. و اونجا با پیامبر اتفاقا دوستی و آشنایی داشت، میشناخ پیغمبر رو، خیلی اعتبار داشت، احترام داشت باش، مسلمان هم نشده بود. ولی پیغمبر چون یه شخصیت واقعا ویژه و از جهات رفتاری و اخلاقی و اینها پاک بود، خیلی بهش احترام میذاشت. خب مردم خیلی به ایشون اعتماد داشتن، ایمان داشتن، غرور بود. محمد امین میخواندن، اینا قبل از نبوت بود دیگه. تا اینکه جنگ هایی که در گرفت در مدینه بین اینا و قریش و مکیان و عزادار شدن. خلاصه کسی رو دیگه دعوت نکرد به مجالس و محافل برای زدن و خوندن و پول گرفتن. میرفت مجالس رو گرم میکرد و روزیش از اونجا بود، مطرب بود دیگه. حالا تقریبا روزیش خوابید دیگه، اونا همه عزادار شدن، عربا هم که خیلی جدی هستن تو مسئله عزاداری و اینها، و باعث شد که دیگه اون مجالس شادی رو نگیرن مدت ها سالها. آره، نتیجه این شد که این خانم روزیش تامین نشد، زندگیش اداره نشد و بلند شد اومد مدینه. اومد پیش پیغمبر، من میشناخت پیغمبرم رو، گفت اینجا چی کار میکنه پیغمبر، چه برای چی اینجایی اینا؟ گفت داستان اینه، از موقعی که این جنگ ها اتفاق افتاده و اینا بزرگانشون رو از دست دادن دیگه همیشه عزادارند و خلاصه کسی دیگه مجلس شادی نمیگیره و ما هم روزیمون فساد شده. پیغمبر نگفت پیش بیا مسلمان شو من کمکت میکنم. این خیلی مهمه ها، یعنی ببینه ایناست درس های انبیا اینه. اصلا نگفت که تو مسلمان شدی نشدی، به من ایمان داری نداری، خدا رو قبول داری نداری، نه. صدا کرد چند تا اون اطرافیانش که حالا دستشون بیشتر میرسید، اونا نبیاد حالا بذاره از بیت المال بگه بفرما بده همینجوری بذر بخشش کنه، که میتونست این کار رو بکنه، صاحب قدرت بود، نفوذ داشت، ولایت داشت، همه جوره بود. اما این صدا کرد چند تا از افرادی رو که حالا متمکن بودن توی مدینه، گفت اینو هرچی میخواد نیازش رو برطرف کنه بره به زندگیش برسه، و اونها تامینش کردن راش انداختن دنبال زندگیش. ببین این نگاه انسانی است، ما انسان رو بایستی فارغ از همه چیزهاش دوست داشته باشیم و انسان بدانیم. این عرض بنده است. تا ما این تقسیم بندی ها رو میکنیم جنگ و جدل ها به وجود میاد. اگر اینا رو بذاریم کنار جنگ و جدل ها هم به وجود نمیاد. همش هم عرض کردم و اغلبش همین جنگ ها جنگ های نفسانی است، برای قدرته، برای ثروته، برای خدا نیست. برای خدا خلاصه انسان نمی جنگه. یک کسانی مأمور بودن در طول تاریخ که انبیا بودن، یه جاهایی که آقا اگر در مقابل تو مقاومت کردن شما باید دفاع کنید، وارد جنگ شدن، وارد جنگ بشید، اینا بوده، درست هم بوده. ولی کیه؟ کیه که میتونه بفهمه که الان این موضعی که گرفته واقعا موضع حق خدا اینو میخواد، من باید وارد این معرکه بشم یا نشم؟ اون میفهمه، اون که ولی خداست، اون که حالت علم شهودی داره، اون که علم باطنی داره، اون میفهمه درسته یا نه. من چه میفهمم که الان من ادعا میکنم من تو موضع حقم، اونم میگه من موضع حقم، اونم میگه من موضع حقم. الان 100 تا موضع حق داریم، همه هم حاضرین برای موضع حقمون فداکاری کنیم. خب کی کدومش درسته واقعا؟ شما فکر کردیم به این قضايا؟ الان اسرائیل میگه من حقم، حماس میگه من حقم، داعش میگه من حقم، طالبان میگه حقم، ما شیعه میگیم حق، سنی ها و نهله های گوناگونی که هستن همه خودشون را از دیگری حق تر میدانن. این معنیه که تو تاریکی ما داریم راه میریم. اگر تو روشنایی به قول مولانا اون داستان فیل رو در نظر بیارید، اگر چراغی بود توی اون سالونی که اون فیل اونجا بود، همه فیل رو درست همونی که بود میدیدن. ولی چون تو تاریکی در منه یکی پاشو یکی میگه فیلم مثل ستونه، یکی میگه مثل باد بزنه، یکی میگه مثل تخت خوابه، یعنی بعد اختلاف هم اینجا بینشون هست. میرم بیرون میگه آقا فیل اینه، اونم میگه نخیر فیل اون بود. بعد با هم دیگه دعوا میکنن، میگه آقا اگه یه دونه شم دست اینا بود میرفتن تو اون سالون، همه فیل رو درست میدیدن دیگه، همه میومدن بیرون دعوا نداشتن. الان ما جهان تاریکه، در جهان این دنیا ظلمانی است، دقیقا مثل اون سالونه، مثل اون استبلیست که اون فیل رو توش نگهداری میکردن. حقیقت تو تاریکی است. ما برای اینکه به روشنایی دست پیدا بکنیم و حقیقت رو اون که هست بشناسیم، باید درونمون همین که مولانا گفت صیقلی کنیم تا اون بشه چراغ، و اون چراغ ما بتونیم حقیقت رو ببینیم که دعواها و کشمکش‌ها و اینها بره کنار. بیت آخر رو بخونم و بریم دیگه. مالک الملک از هر کس سر نهد، بی جهان بی جهان خاک صد ملکش ده. اگر این سر رو نهاد لیک ذوق سجده ای پیش خدا، خوشتر آید از 200 دولت تو را. این خیلی مسئله مهمیه. میگه اگر شما ذوق اون سجده رو درک کنید، اون تسلیم رو، اون حالت به کنار او نشستن رو، با خود حقیقیتون آشتی کردن رو، کنار خود حقیقیتون نشستن رو، اگر اون لذت رو درک بکنید، خوشتر آید از 200 دولت تو را. 200 دولت، 200 پادشاهی، 200 دیگه عدد کسرت، یعنی از هر نوع دارایی و تمکنی که تو این دنیا داشته باشی، که اینا همه لذت میده که اینا دنبالش میرن. منتها لذت نفسانی است. اگر جان لذت ببره، میگه شما اینا رو ول میکنید اصلا خودتون، مثل ابراهیم ادهم دیگه، که در این بیت که حالا همینجا این حرفو تمام کنیم و بریم، در مورد میرسه و همین قصه دیگه که سریعتر بخونم. لیک ذوق سجده ای پیش خدا، خوشتر آید از 200 دولت تو را. پس بنالی که نخواهم ملک ها، کارت به جای میرسه که آقا اینا رو من بگین سر منو گرم کرده، من نمیتونم برسم به اون اصل قصه. پس بنالی که نخواهم ملک ها، ملک آن سجده مسلم کن مرا، ملک آن سجده مسلم، اون حال من رو استمرار ببخش، اون هم حالی که من در سجده در تواضع در پیش تو پیدا کردم، در هم نشینی با تو پیدا کردم، اون بشه ملک من، اون دائم و استمراری بشه. پس بنالی که نخواهم ملک ها، ملک آن سجده مسلم کن مرا، پادشاهان جهان از بدرگی، خیلی مهمه این بیت، پادشاهان جهان از بدرگی بو نبردن از شراب بندگی. نفهمیدن اصلا تو این دنیا چه خبره. ورنه این بیتی که من مقصودم بود و تمام، ورنه ات هموار سرگردان و دنگ، ملک را بر هم زدندی بیدرنگ. اگر میفهمیدن، اگر یه روزنه ای به اون عالم حقیقت پیدا میکردن، خودشونو عین ابراهیم ادهم عمل میکردن. که گفتیم قبلا داستانشو، ابراهیم ادهم پادشاه بود دیگه، اون تخت سلطنت خیلی هم پادشاه قدرتمندی بوده، اینا دیگه ساختگی هم دیگه، تاریخ هم برید نگاه کنید میبینید که هر آثار کاری، یک شب با یک کلمه حرف یه دفعه منقلب شد، ول کرد همه رو رفت، چون ملک دیگه پیدا کرده بود، ملک جان، به ملک جان دسترسی پیدا کرد، گفت این ملک تن که اصلا در مقابل هیچه، ول کرد رفت. که حالا بعدن داستانش رو اشاره میکنیم. خداوند به همه شما سلامتی، عزت و توفیق بده. خیلی متشکرم، خیلی ممنونم از شما، متشکرم، قربان شما.